حمایت کرده است. دولت جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را جنگ روانی در منطقه خلیج فارس می‌داند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تا یه سخنرانی گفت جمهوری اسلامی با دستیابی به صلح اتمی میتواند آن را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دهد و دولت‌های جهان را به تحریم فروش بنزین به ایران فراخواند. وی بار دیگر گفت برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی الزاماً نیازی به قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد. وی در گفتگوی خود با برنامه صبح خیر آمریکا در شبکه تلویزیونی ABC تحریم فروش بنزین به ایران را در شمار تحریم‌های فلج کننده قرار داد. بنیامین نتانیاهو گفت اگر شما واردات نفت از ایران را تحریم کنید و نفت تصفیه شده و بنزین به ایران نفروشید، خیلی ساده است که ایران نمیتواند خودش به اندازه کافی بنزین پالایش کند و چرخ این حکومت از حرکت باز میستد. تحریم های فرج کننده یعنی این. وی گفت اسرائیل ترجیح میدهد که جامعه جهانی به رهبری آمریکا برنامه اتمی ایران را متوقف کند. بنابر گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، خوبی؟
آره خوبم عزیز. شما چند سالتونه؟
من 14 هستم.
خیلی خوشحالم با صحبت میکنم. برای چی تلفن کردی عزیز؟
خوب هستین
شما؟ من خوبم عزیز. ممنونم.
من در آنتاریو زندگی میکنم و کلاس هشتم هستم و مثل هر بچه مدرسه میرم، ولی این سال آخرم، میدونی که آخرین سال در مثلا الیمنتری سکول گرید ایت
رایت بعدن، یعنی الان میدل سکول هستی؟
نه، آنتاریو اونطوری نیست. تو گرید 8 بعد گرید 9 تا 12 یه مدرسه دیگه. این سال آخرمه. بعد تو این مدرسه من از کیندرگاردن تا گرید 8 رفتم. یعنی این مدرسه رو مثل چی میشناسم. بعد این آخرین سالم واقعا انگار مثلا یه نایتمر بوده، به خاطر اینکه از همون روز اولی که رفتم تا الان یه چیزی شده. حالا اینو می‌خواستم واسهتون چند تا ادوایس می‌خواستم. موضوع این بود که این تیچر 6 ماه از روز اول مدرسه تا مثلا یه ماه پیش، نزدیک 6 ماه به استودنت های دیگه انکوریج میکرد که منو اذیت کنن. خوش هم اصلا هیچ انیشیتیوی هم تیک نمیکرد، خوش اول وای میستاد تا اینا حق خواستن بکنن.
یعنی
چی؟ بعضی وقتا هم به بچه ها میگفته که برو مثلا این پسر اذیت کن.
از کجا اینو مطمئنی عزیز؟
اینو جلوی خود چشم دیدم، کل کلاس خودم هم میدونم، جلوی چشم دیدم اینا اوری دی میکرده، مثلا هی به این میکرده. و این پسر هم هیچی درباره مثلا سکس و این چیزا نبوده، مثلا درباره مثلا فیزیکل کانتکت بوده، ولی نه بجور فقط کانتکت بوده. هی به اینا میگفت که کانتکت داشته باشین، جلوی کلاس هم میکرد. و مثلا به یه جا رسیده بود که مثلا من رو زمین مثلا خوابیده بودم از درد، داشتم مثلا گریه میکردم از درد، جلوی خودش هیچ کاری هم نمیکرد، همچه این واشتاده بود. و من مثلا میترسیدم، مثلا گفتم الان برم به مانو باهم بگم، الان مثلا میگم وای مثلا به پلیس زنگ بزنیم چیکار کنیم بیشتار کنیم. من نمیخواستم اینطور بشه، فکر میکردم مثلا این یه جوکه، مثلا یه ما دیگه تمام میشه، ولی نه، مثل اینکه اونطوری نبود. 6 ماه این مرده هی کنتینیو کرد به اون رسید که مثلا دیگه نوت بوک و همه چی، مثلا این بایندرهای من رو با پاش لیترالی قشنگ میزد تو گاربیج، با پاش انگار فوتبال میزد تو گاربیج. من اصلا اینقدر ناراحت میشدم، مثلا حداقل روزی مثلا 7-8 بار میخوردم. من این هم هیچ کاری نمی کرد. من یه روز اومدم از مدرسه گریم گرفته بود، یعنی اصلا دیگه نمیتونستم تو خودم نگه دارم، اینقدر گریم گرفته بود. ما با گفتم مثلا چیه یه چیزی شده، بهشو همیشه توضیح دادم که این 6 ماه این مرد رو چیکار میکنه. من میدونستم مثلا این مرد خیلی مرد خوبیه یا فلان، حتی اینکه مثلا چیز بوده، مارکر خوب داده و اینا. بعد من بهشون گفتم، مورو با عصبانی شده بودن. بعد اومدن مدرسه روز بعدش، گفتن تو وری نکن، ما میه صبح همه چیو فکر میکنیم. گفتم باشه. صبح رفتیم بعد با مدیر مدرسه نشستیم، همه چیو گفتیم. مدیر مدرسه توی شاک مونده بود که اصلا این چطوری به این معلمی اینطوری بوده، حالا اینکه 8 سال تو هم مدرسه خودمون کار میکرده، ولی اصلا مونده بود. مثلا مدیر یکی با اون گفت که چیکار کنیم و اینا، مدیر گفتش که من باید به پلیس زنگ بزنم، به گاورمنت زنگ بزنم، به یورک ریژن دیستریکت سکول بورد و اینا زنگ بزنم. و گفت باشه، زنگ زد به سکول بورد و معلمه همون ثانیه از مدرسه با پلیس اسکورت شد بیرون، یعنی دیگه اسکورتش کردن پلیس از مدرسه بیرون. بعد اومد بیرون دیگه. به خاطر این یه موضوع خیلی بزرگ این بود که دو تا پسر، این معلمه دو تا پسر رو خیلی خیلی دوست داشته و این دو تا پسر هم از همه بیشتر می اومدن منو می زدن. Even though اون دو تا پسر رو مثلا they were best friends with me، ولی من باشون دوست بودم، می اومدن تو خونمون با هم ویدیو گیم بازی میکردیم، من می رفتم خونشون ویدیو گیم. ولی بعد از این همه چیز ولی اونا از همه بیشتر من می زدن. یه بارم اینطور شده بود که دیگه اومدن تو خونمون من رو زدن تو اتاقم، مثلا یه بار من زدن و من همچنین مونده بودم و اینا. بعد من قدر مثلا درد گرفته بودم و اینا، اون دوتا هم اومدن دیگه آفیس نشستن با مدیر و اینا. مدیر گفت من میخوام سسپندتون کنم، حتی این که با اونا گفته نه، گفت معلم خودشون هم میدونستم، من میدونستم که معلم به اینا گفته که من رو بزن. بعد زود اینا گفتن آره معلم گفته. و مدیره گفت نه شما برین داریم که هر کار دلتون میخواد میکنین، نه یکی بهتون میگی برو به سر بزن. مونده بود که اینا رو به من دوستن چطوری هنو منو زدن. و گفتم گفت باشه. گفتم اوکی. بعد بابام گفت نه اینا سسپند نکنین. بعد مدیره گفت باشه اینا سسپند نمی کنین. بعدش بعد از این مسئله من دیگه بر نگشته. تا همین امروز یه ما پیش معلمه رفته تا الان هنوز اصلا نشدیدیم دوارش. ولی فرموی من شنیده نه ولی کل مدرسه. بخاطر همین کل مدرسه داره منو میکشه، یعنی لیترالی داره منو میکشه. اصلا مدرسه داره مثلا اون دو تا پسر رو مخصوصا دارن مثلا تو کلاس منو میفار میکنن، مثلا اگنورم میکنن. و مثلا باید چیزای کوچیک مثلا به یه دونه اون دو تا پسر رو گفتم او آره یه دختر تو کلاس هست مثلا دو سه بار اسکاوتش کردین، هم گفته نه. و اینا هم حالا عصبانی شدن دیگه با من حرف نمیزنن، هیچ کاری نمیکنن، اصلا کامپلیتلی ایگنورم میکنن. و با اون گفت اوکی حالا اینا اینطوری میکنن. گفتن باشه. رفتیم یه میرینگ گذاشتیم با همه پرنتاشون. دو تا پسر رو اومدن نشستن با مامان و بابای من با مامان و بابای دو تا پسر رو. بنو نشستن و اینا حرف زدیم که چه کار بدی کردین، این کار خیلی بد بود، خیلی چیز بزرگی بود و اینا. اونم گفتش باشه. با هم دوست شدن. با حالا یه هفته بعدش من همون چیزی که هم بهتون گفتم، گفتم این پسر مثلا بهش نمو گفتم مثلا سه تا دختر ریجکت کرده استادشو. و همه تو کلاس میدونن اینو، خودشم میدونه. بعد به خاطر همین چیزی اینقدر کوچی منو ایگنور میکنه هر دوتاشو. و یه دونشون هم هست که مثلا یه دونشون همقدر منه و یه دونشون هست خیلی درازه. اونم مثلا بکاپ اونی که مثلا یا یه موقعی فایت بشه چیزی اون مثلا بیاد یک کاری بکنه. ولی من نمیترسم دوار اون. من اصلا نمیفهمم که اینا کمپلیتلی ایگنورم میکنن اینا. بعد این معلمه خیلی فیوریت داشته تو مدرسه، یعنی چند تا دختر بودن که خیلی دوست داشت، همیشه عوضای بالا میداد. وقتی که من با این دختر رو 3-4 سال بودم بعد به من عوضای مثلا معلم های دیگه عوضای 90-92 میداده، به اونا مثلا عوضای مثلا 79-80 میداده. یا من موندم که اینا یوم 93 میگیرن، من موندم رو 80. اصلا اتفاهم بوی بگو من مثلا مونده بودم در باره چیزا. و حالا به خاطر همین هفته پیش مثلا during this هفته every single day من مثلا دارم گریه میکنم، یعنی شبا اصلا نمیتونم به خواب ازم گریه میکنم، اینقدر قلبم درد میکنه، اصلا نمیدونم چیکار کنم.
ببینید
همه دارم اصلا من رو باگ میکنن، نمیتونم بخواب بهشون بگم چرا این معلم نیست. به خاطر اینکه اجازه ندارم، پلیس گفت اگه مثلا بگی میتونیم ارستت کنیم. گفتم اوکی بس نمیتونم بگم. حالا مثلا همه تو کلاس
نه صبر کن عزیز. نه من فکر نمی کنم پلیس میتونه به تو بگه اگر یک کسی از یک کسی شکایت کرد و یک کسی رو از مدرسه بردن بیرون تو رو ارستت میکنن. من فکر نمی کنم این حرف قانونی باشه. ولی نمیدونم کدوم پلیس هم به تو
خود مدیرم گفتش.
ولی
اون کارولی چیز میگم اون بابا میدونن اجازه ندارم مثلا چیزی بگم.
نه حالا داستان چیزیه مثلا است. ببین از بذار ما پیام هامون اومده، بذار این پیام ها رو بشنویم. من با تو پدر دلت میخوام دلم میخواد صحبت کنم. روی خط باش عزیز، من با صحبتام ادامه میدم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزماییت برده؟
نه ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن می باشد.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
دکتر ادموند ناصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنیم. با شنونده خوب و عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با این عزیز دل و جان صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
ببین عزیز.
من فقط میخواستم
بگو عزیزم.
من میخواستم فقط ازتون بپرسم که من بعد با این دو تا پسر با کل مدرسه چیکار کنم، به خاطر اینکه اینو میدونی که وقتی مثلا هیچکی الان نمیدونه که چی شده این معلم، و وقتی که بفهمن و آخر این هفته میفهمن که تو این هفته که آردی نفهمیدن مثل گاربیج در من رو تریت میکنن، ولی فکر کنیم مثلا آخر هفته که بفهمن، قد این آخر هفته نیوز برو میره خونه که اصلا معلم دیگه بر نمیگرده به خاطر این کاری که کرده. من بخواه شما بپرسم که این باید چیکار کنم؟
ببین عزیز،
اینکه واقعا اصلا اینقدر گریه میکنم، اینقدر چیزی
نه میفهمم عزیزم، نه کاملا
بردرد و همه.
نه ببین عزیز، اولا چون تو اینو باید بدونی، پدر جون و مادر جون باید میدونستن که اولین باری که اتفاقاتی از این قبیل میفته، مخصوصا اگر یا جدیه، ولی اگر به دومی رسید باید رفت سراغ مدرسه. غالب اوقات هم بهتر آدم با یه وکیل در این باره صحبت کنه. برخی از اوقات هم حتی بهتر آدم یه وکیل رو با خودش ببره. علتش هم این است که موضوعی که اینجا مطرحه موضوعی قانونیه، موضوعی حقوقیه و قانونیه، و تو امریکا هم مثل رانندگی که با تو خیابون آدم بره، نه توی پیاده رو، با تو خیابون رو. بنابراین نباید تو میذاشتی اینقدر هی اینا ادامه پیدا کنه. یعنی باید اول میگفتی پدر مادرم باید اقدام میکردم، بعدم اصلا نباید تو مسیر گذشت و بخشش تو این گونه موارد حرکت کرد. یعنی وقتی که کار به اینجا میرسه بهتر است که تا آخر، یعنی همون موقعی که گفتم اون دو تا بچه سسپند بشن، باید میشدن. حالا یه چیزی اول راجع به تو بگم بعد برم سراغ موضوع. ببین عزیز، تو وقتی میبینی یه کسی با تو بعضی اوقات مهربونه بعضی اوقات نامهربونه، باید اون نامهربونی رو اساس قرار بدی و دیگه باشون دوست نباشی. تو چرا چند دفعه گفتی چرا این دوتا برای تو شدن یه کسانی که باید اگه تو رو ایگنور میکنن برات مهمه؟ ایگنور میکنن که بکن، یه کسی با تو کاری نداره، خب نداره. تو قرار نیست نسبت به اونا حساس باشی. بعد کسی که تو رو یه دفعه اذیت کرده تو مدرسه، قرار نیست دوستش باشی ببری خونه یا برن تو خونه باشه. یعنی ببین، تو قرار بوده یه مقدارم از خودت قبلا دفاع میکردی و اجازه میدادی پدر مادرت این کارو بکنه، ولی حالا اینا گذشت. من حرفی که اولا به نظرم میرسه اینه که پدر و مادر تو اگه خواستن پدر جون میتونن صحبت کنن، چون شنیدم اول آمدن روی خط، اگر این کارو از نظر قانونی با تعقیب کنید. یعنی این اصلا این همه آسیب، این همه اذیت که فرزند شما توی سن 14 سالگی کلاس 8 این همه رنج ببره و اذیت بشه، مردم با 1/100 این چنین درد و رنجی کاملا حق پیدا میکنن که از حمایت قانونی و از یه مزایایی تو این زمینه برخوردار بشن. بنابراین با وکیل خوب تو این زمینه با تماس بگیرید و این ماجرا رو تا آخر ببرید. برای اینکه این کار این معلم که البته دلم میخواست ولی الان موضوع من نیست که اصلا چرا همچین مرض و غرضی داشته، باید شدیداً تنبیه بشه، برای اینکه اینجا وارد یه حریمی شده که موضوعش فقط آزار اذیت نیست. اینکه دو تا بچه دعوا کنن و هم یه مشتی بزنن یه مسئله است، ولی اینکه یه معلمی در مدرسه بچه ها رو برای این کار تحریک بکنه، قصتش جرمش 100 برابر.
اصلا پلیس اومد تو، اصلا اینو فهمید، اصلا موندش. حتی همین اصلا کیس کلوز شده، اصلا یا همون بردمون گفته که اصلا این معلم
ها
از مدرسه در بیاره.
نه متوجه هستم، اون تنها موضوع من نیست هستم. این که از مدرسه بره خب میره یه جای دیگه، نه مهمش اینه که از نظر قانونی تعقیب بشه، هم معلم هم مدرسه هم همه جا، برای که اونا وظیفه و مسئولیتشون این مواظبت و مراقبت هست. این فقط یه کار خصوصی و فردی نیست و بعدم اخراجش برخی از اوقات معلم ها شاید دلشون هم میخواد نرن دیگه درس بدن، برن کار دیگه بکنن. نه اون اونقدر نیست به نظر من، بیش از اینه، مخصوصا این ادامهش، این که این همه طول کشیده نتیجتا تو اون زمین. اما در خصوص تو عزیز، من آره شاید با پدر صحبت کنم چون ایشون هم میشنون. من فکر میکنم که توی همچین محیطی به نظر من مناسب نیست، یعنی تو باید از نظر قانونی لیگال موضوع رو پدر و مادرت رو تعقیب کنن تا آخر. اصلا هم کوتاه نمیان، نه تازشی دارن نه رضایتی میدن نه هیچی. این مسئله به نظر من بر اساس آنچه که تو گفتی و مخصوصا وقتی اون بچه‌ها رو بیارن و شهادت بدن که معلم همچین توصیه هایی کرده، حتی یکی دوتاشون به نظر من مدرسه و دیستریک و همه اینا گرفتارن و دلیل نداره که نباشن، برای که اونا وظیفه‌شون محافظت
کردن. ما اصلا این کیس اصلا کامپلیتلی بزرگ بوده برای ما توی بورد همچه، ولی واقعا ما اونو بابای من تا آخرش پشت من بودن، یعنی از روز اول گفتم تا الان، یعنی الان امروز مدرسه اومدم کل بدنم خیش صاف شده بود گریه، مثلا دو تا قرص سرد اینا خورده بودم، هنوم اصلا واقعا
نمیدونم. بده من یه ذره ببخش عزیزم، چون تو رو اذیت میکنه من رو هم اذیت میکنه، چون من سر این موضوعی مقدار توانم از اینا در این حد نیست. میشه اگر حرفی نداری بده من با پدر جون صحبت کنم.
سلام.
من اولا بهتون تبریک میگم به خاطر همچی پسری، یعنی فوق العاده است، بچه باهوشه، در این حال منصف مهربونه، دلش هم میخواد مسائل حل کنه و بعدم گیر افتاده. اولا شما اگر چیزی رو میخواید اضافه کنید یا تغییر بدید تر هر چی که هست که فکر کنید ضرورت داره، یه ذره کیسو من و دوستان بشنویم و بفهمیم، ممنون میشم بفرمایید. ولی من بعدا هم چند تا سوال دارم، هم یکی دو سه تا نکته.
البته این کیس اولش اینجوری که ما میدونیم به صورت این ذره‌ای که مثلا وارد میشه یا این اذیت، اولا به صورت شوخی بوده، بعد بالا گرفته و وقتی من دیدم که پسرم حاضر شده و دیدم که مستقیما از طریق معلم داره بددرفتاری میبینه، یعنی دیگه طاقت نیاوردم. یعنی
البته باید از اول طاقت نمیاوردی، من درد بچه ها رو با شوخیش هم موافق نیستم.
موقعی که شنیدم این مثلا به من گفتش که اینا داری مثلا با من بد حرف زده، به همین سادگی بود، ولی بعدا داستان اصلا خیلی جدیتر از این شد، اصلا کانتینیوسلی ادامه داشت که من دیگه مثلا اساسش پسرم دیدم لازه رفتاری وقتی دیگه. حالا چون خیلی آدمی هستش که تو خودش نگه میده، بروز نمیده، سعی میکنه هندل کنه.
خب دقیقاً عرض من ببخشید قطعتون میکنم، ولی یه ذره صداتون خوب نیست، پسر یه ذره راحت‌تر صحبت میگه، صداتون اونقدر شفاف نیست. ببینید عزیز، بچه‌ها برخی از اوقات بعضی از بچه‌ها حتی 1/10 اون چیزی که برایشون میگذره رو نمیگن. بنابراین وقتی بچه من یه چیزی میگه، من باید آماده باشم فکر کنم که این 5 برابر 10 برابر بدتره، یعنی با اون حالا اون اصلا قصهش نیست. به من بفرمایید از نظر حقوقی الان شما کجایی، سر قانونی کجایی؟
از لحاظ حقوقی من حقیقتش این کارو اول با مرسه همین گذاشتم، با مرسه گفتم که این اتفاق داره میفته در واسه معلمش، معلمم بهشون گفتم به هیچ عنوان با معلم صحبت نکن تا زمانی که تمامی تمام اطلاعات از بچه‌ها بگیرید، و این کارو کردم. چون معلم نفوذ داره تو بچه‌ها ازش میترسن، از یه توازی علیه هم با دوستش دارن، خب در کسای مختلفی تا جای پیش رفتیم که در واقع یه انجمنی هستیم که رسیدگی میکنه به مسئله که بین بچه ها هست و کسایی که بچه ها رو اذیت میکنن، اونا پیگیری کردن مستقیما و اینو ثابت کردن که معلم حداقل اینجور بود که تشویق میکرده بچه ها رو به این کار، به این آسیب رسوندن و غیر از اون کاملا شاهد این ماجرا در کلاس رادیو شما هیچ ریپورتی نداده. یعنی این دومین بزرگترین فالتی که کرده و الان قانونی به اینجا رسیدیم که معلم بر نمیگرده.
نه اون قانونی نیست، اون دیسپلین عزیز، اون انضباطیه. نه من بحثم قانونیه. شما از نظر وکیل و قانون و دادگاه چه کردید؟
ما کاری نکردیم.
نه حتما این کارو بکنید، اصلا شوخی هم نداری. در این حدی که شما میفهمید، اولا فرزندتون حتما باید ببرید پلوی کلینیکال سایکولوژیست و سایکیاتریست، به دلیل اینکه من دلم میخواد اونا این داستان رو از زبونش بشنون، این دیتیل، یعنی 2 ساعت 4 ساعت 5 ساعت، یعنی دوستانی که تو این کار هستن و برای این کار کاملا یه فایل مرتب و منظم داشته باشن، بگید برای که ما میخوایم کار رو از نظر قانونی تعقیب کنیم و بعدم یه وکیل خوب ایرانی و امریکایی هر چی هست اون رو میتونید پیدا کنید و این کار رو دنبالش رو بگیرید. شما فرزندتون آسیب دیده، این مسئله جدی است، این مسیر زندگی آدما رو به هم میزنه و فرزند شما قرار نیست وقتی میره تو کلاس مدرسه بعدن گریه کنون بیاد که پیرانش یا لباسش خیس باشه از گریه به خاطر کاری که نکرده. نه اصلا این جایی برای کوتاه آمدن و رعایت کردن نیست. شما از تمام امکانات حقوقی و قانونی این مملکت باید استفاده کنید و این کار رو حتما بکنید. یعنی ابدا فکر نکنید، گوش به حرف هیچ کس هم ندید، برای اینکه فرزند شما در سن و سالی است که اتفاق خیلی بهتره که بتونه خودش همطور که الان برای من به این خوبی مطلب و گفت به زبون انگلیسی هم خیلی راحت‌تر آسوده‌تر حرفشو بزنه و کارشو بکنه. بنابراین لطفاً و حتماً این نظر قانونی تعقیب کنید. دوم، من فکر می‌کنم روانشناس رو حتماً باید ببینه، یعنی یه روانشناس یا سایکیاتریست یا سایکولوژیست، ولی کلینیکال سایکولوژیست یا سایکیاتریست یا روانپزشک، هر کدوم از این دوتا رو ببینید که چه توصیه می‌کنه. سوم، حتما یه فکری بکنید که مدرسه‌شو عوض کنید. من هیچ دلیل نمی‌دونم در اون مدرسه بمونه، ممکنه خودش باش راحت نباشه، ولی مخصوصا بعد از مطرح شدن این موضوع که هیچ هم اشکالی نداره طرح بشه، برای اینکه دیگه پنهان کردن اتهام و جرم در این مملکت جرم نیست. نتیجتا شما اگر یه فکر مدرسه رو بکنید اشکالی نداره. اگر یک جایی تو ذهنتون به هر حال با توجه به شرایط کاری خودتون و یا همسرتون اینا منطقه و محلتون هم بخواید عوض کنین، برای که مخصوصا سال بعد بره دبیرستان این که تازه اونجا رو شروع کنه، من باش راحت تر هستم. برای این که
دقیقا این کار ما انجام دادیم و این کار حتما انجام میشه، از این لحاظ که در واقع ارتباطش با این سیستمی که قبلا بوده و بچه ها و همه کاملا قطع میشه و یه در واقع
این چه کار دارید میکنید؟ جایی دیگه دارید میرید مدرسه؟ چه کار؟
مرسه اصلا چون به خاطر این که از در واقع از اسکول دارید میره های اسکول. خب کلا مثلا
نه خب متوجه هستم، ولی این دو سه ماه آینده چی؟
این دو سه ماه آینده رو ما هیچ پلنی براش ندیم.
نه این کارو بکنید. نه ببینید بذارید من چیزی به شما سب کنید. پسرتون یه چیزی درباره گرید و نمره و اینا گفت، ابدا این نمره ها مهم نیست. یعنی اصلا هیچ. بنابراین درسته که این نمره را آدم میگیره به خاطر اینکه بدون خودش چه کرده و ضمناً در حالت عادی اهمیت داره، ولی در شرایط موجود مهم نیست و مدرسه‌ش هم مهم نیست که بری یه مدرسه از نظر درس و کار و اینا اینجا یا اونجا اشکالی داشته باشه یا جلو بیفته یا عقب بیفته. اصلا موضوع من اینا نیست. یعنی اینا همونطور که میدونید داستان اینه که منم میخوام چشمامو در بیارم، حالا من نگران هستم که احتمالاً عینک بهم میدن به سرم بزنم یا به صورتم بزنم یا نه. بنابراین به نظر من فکر تعویض مدرسه‌شو اگر خودش باش موافقه انجام بدید، یعنی بره مدرسه همین دو سه ماهی که مونده، بلکه اصلا هم مهم نیست، و بعدم بره دبیرستان، یه دبیرستانی غیر از این دبیرستانی که بیشتر این بچه‌ها میرن. به همین جاست که اگر جاشو عوض کنید، معناش این نیست که این کار درسته، معناش این است که متأسفانه در شرایط بدی که ما قرار داریم باید جلوی آسیبای ذهنی پسرتون تو این سن و سال گرفته بشه. برای که من هیچ دلیل نمیدونم پسری به این خوبی، بچه به این خوبی گرفتاری همچین چیزی بشه. نتیجتاً از نظر قانونی شما باید بتونید خسارت جدی رو بگیرید که خواهید گرفت، این گونه که شما میگید. بعدم همون اوایل فان خیلی بهتر است که به هر حال مدرسه اسنادی داره، وقتی پلیس و بعدن درگیر بشن سیستم حقوقی و از این بچه‌ها بپرسن. اگر این معلمی همچی تشویقی برای آزار و اذیت فرزند شما کرده، شما به نظر من در حدی که من میفهمم کیس فوق العاده خوبی علیه مدرسه و دیستریکت دارید و باید ازش استفاده کنید، برای که به اندازه کافی فرزندتون آسیب دیده، خودتون اذیت شدید و هیچ دلیلی تو این مملکت تو این کشور برای این نوع حوادث نیست. ما وظیفه و مواظبت و مراقبت کامل از بچه هامونه، مخصوصا وقتی این همه درها باز است از طریق قانونیش که باید اقدام کرد. و بعدم مدرسه شو عوض کنید. ابدا هم نگران درس و مشق و ایناش نباشید، برای اینکه تمام مسئله درس و آنچه که مربوط به مدرسه اش از نظر من یک سلامت روانیش و آرامشش و امنیتش 99. بنابراین حتی اگر پسر من بود ای بسا کاری میکردم که این ایام خیلی راحت و خوب و خوش بگذرونه، بعدم بره کلاس نهم یا دبیرستان، مدرسه اش موضوع من نیست، اصلا نیست. اینکه مدرسه بره یا نره مدرسهش موضوع منه. من میخواد بدون این برای من مهمه، برای اینکه اون چیزی که الان اهمیت اصلی و اساسی داره سلامت فیزیکی و مثلا سلامت روانی فرزندتون. این اصل، بقیه چیزا فرع است، هیچم فرقی نمیکنه، تغییری هم نمیکنه. آرامشش، امنیتش رو بهش بدید و هیچ دلیل نداره توی همچین محیط آموزشی اصلا بره. مهم هم نیست که بچه ها چی فکر میکنن، چه قضاوتی میکنن، مهمش هم این است که مسئله مشخص و معین در چارچوبی که یه معلمی از تمام اصول و از تمام حقوق و قانون گذشته و دست به یک کار بیمارگونه ابلهانه که مثلا نمیفهمم چرا، گرچه فقط از سر کنجکاوی به من میتونین بگید تو 30 ثانیه چرا فکر کنید معلم این کارو کرد؟ آیا با ایرانی بودنشون مسئله داشت؟ آیا با بچه شما مسئله داشت؟ چه مرضی این معلم داشت؟ مرد بود یا زن؟
مرد هست. من نمیدونم. اینجوری که من یه سری مدرک رو نگاه کردم، چون به حال این بچه ها با هم چت میکنن، نمیدونم تو فیسبوک هستن، این برمومت این داستان هست. حتی سال پیشم فکر میکنم که ادامه داشته و اینجوری که من میفهمیدم یک نفر پیک میشده در این گرید و این معلم باهاش این رفتار رو میکرده. حالا شانس زده بود نفس سر من بوده اینجوری که من دیدم که
بعید میدونم
صحنه‌هایی رو دیدم که سال قبل پسر دیگه این اتفاق براش افتاده و از این مسئله رفته. و حالا
بنابراین شما چرایشو نمیدونید؟ خب نه نمیدونید، نه نمیخوام حدس بزنید، گفتم شاید بدونید.
نه من نمیدونم.
نه بنابراین
ولی بنابراین مسئله مهمی که الان هست اینه که حالا با برنامه‌ای که شما که نظر دادین که بعد مسئله عوض بشه، حالا ما پیگیری بیشتری بکنیم، این چالنج فکری که توی مدرسه هست، هر روز میره یه سری بچه‌ها بدرفتاری میکنن یا ایگنور میکنن.
نه نباید برازیش.
این بچه‌ها در هستن که اولا ما از لحاظ قانونی اجازه نداریم که بگید واقعا چه اتفاقی افتاده.
نه من فکر نمی‌کنم. نه مهمه که ممکنه از نظر دیسیپلین و مسائل داخلی باشه، اونا میتونم بفهمم، ولی اینکه یک معلم بزنه تو گوش من بگه تو حق نداری به کسی بگی اصلا معنی نداره، یا بچه رو تشویق، نه نمیخوام اصلا شما رو درگیر کنم، برای که فرقی نمی‌کنه. یعنی فرض کنید پسر شما اصلا میکروفون هم بدن دستش بره تو مدرسه هم اعلان کنه، فرقی نخواهد کرد. پس بنابراین من نمی‌خوام، عرض من این است که بیخودی ما تصور نکنیم توی مملکتی هستیم که وقتی حق داریم برای حرف زدن میتونن ما رو خاموش نگه دارن. مسائل داخلی رو میتونم بفهمم، بله میتونم بگم به بچه‌ها من ارتباطی نداره، محیط آموزشیه و چنین و چنان، ولی کار غیر قانونی نیست که من برگردم بگم کی با من چه کرده. حالا اون اصلا بحث من نیست. به نظر من اصلا فکر رفتن مدرسه را اگر خودش موافقه که به نظر من بهتره باشه اصلا نکنید. من اگر فرزندم بود نمیفرستادمش همچین مدرسه. بره گریه کنون برگرده برای چی میخواد یاد بگیره؟ که مثلا یه ذره جبر یا شیمی یاد بگیره، پس ما 100 سال سیاه یاد نگیره و تازه اونو بعدن چیزی نیست که از دست بده، بعدن یاد میگیره، بعدم تو خونه میشه کمکش کرد. بنابراین یه راهی پیدا کنید که یا این سال رو بگذرونه یا یه مدرسه دیگه ای بره و بعدم سال دیگه هم که بره یه جای دیگه و مواظبش باشید. اصلا برای من موضوع اصلی و اساسی سلامت روانیشه، من به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدم. اینو رعایت کنید، از نظر قانونی هم حتما تعقیب کنید. تا لطفاً گوش بدید، مگر وکیل به شما بگه که شما کیسی ندارید که بعید میدونم، اون وقت قصه دیگری است، ولی اگر هست لطفاً و حتما تعقیب کنید، برای اینکه ظلم و بیداد بس دیگه، یعنی دلیل نداره. تا زمانی که مظلوم وجود داره ظلم و ظالم هم وجود خواهد داشت، بنابراین اصلا دلیل نداره.
من تایمو کردم، یعنی اونجایی که به من اطلاع رسید
نه متوجه هستم. من اصلا در این باره فقط چون نه نه ببینید عزیز، من اصلا راجع به شما صحبت، چون برنامه من یه برنامه مال همه است، دوستانی که لطف کردن تشریف میارن فقط بهانه‌ای به دست من میدن که راجع به موضوع به طور کلی صحبت کنم. من اصلا راجع به شما عرضم نیست، ما قراره از فرزندانم دفاع کنیم. من راجع به اینکه یک بار درباره پسر بزرگم که کلاس دوم بود که تو مدرسه اتفاق افتاد نمیخوام داستان بگم. یعنی برای من مسئله اصلی و اساسی اونم تو این کشور مواظبت و مراقبت از فرزندانمون، ولی از نظر حقوقی و قانونی اقدام کنید، برای که شما یه مقدار مسائلی خواهید داشت، مشکلات خواهید داشت و به هر حال یه جنبه جبرانی میتونه روی این آتشی که به پا شده آبی به پاشه و همه چیز درست کنه. ولی بازم بهتون تبریک میگم به خاطر داشتن یه همچین پسری تو این مملکت، این گونه بتونه فارسی حرف بزنه، این گونه بتونه معقول و منطقی ارتباط با من برقرار کنه. من که همینجوری معطل مونده بودم که چطور یه پسر 14 سالی همچی توانایی داره. به شما و به خودش تبریک میگم. دلم هم میخواد بدونه که او در اینجا فقط مورد ظلم قرار گرفته، او کسی است که در این زمینه ویکتیمی است که دیگران فقط به خاطر خوب بودنش و به خاطر شرایطی که بوده او رضایتش کردن، این ایام پشت سر گذاشته میشه، تموم میشه، شبکه دوستاش هم پیدا میکنه، یه مدتی هم به نظر من با یه روانشناس خوب که بهتره آقا باشه کار بکنه و یا روان پزشک، به هر حال اون پرونده رو اونجا درست کنید، برای که تو دادگاه ها بهش احتیاج خواهید داشت و یا حداقل برای ستلمنتی که در این زمینه به نظر من حتما خواهی داشت. امیدوارم که این ایام هم بگذره، شما هم راحت و آسوده بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنون می‌کنم. سلام. شنگ رجمن با ما باشید.
یکی از مهمترین علائم بیماری‌های لثه، بوی بد دهان و خونریزی لثه است. قبل از اینکه دیر شود و دندان‌های خود را از دست بدهید و صدمه به بدن شما بخورد، خواهش می‌کنم به من دکتر بیژن آفار مراجعه کنید تا لثه‌های شما را معالجه کنم. 310-443-4444 310-443-4444
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Right now, get up to $500 off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get up to $500 off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through April 29th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسرم که انجمن مشاغل یا انجمن همبستگی مشاغل بانوان همین یک شنبه از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برنامه‌ای با نهار دارند و من هم قرار است در اونجا سخنی درباره راز و رمز موفقیت داشته باشم. ورودی $30 هست همراه با نهار، ولی باید لطف کنید از قبل رزرو کنید. تلفن 818-645-1889 و یا تلفنی راحت تر برای به خاطر سپردن 818-887-88-88. همین یک شنبه 25 یک 12 تا 4 بعد از اون. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 15 ماه می در مونترال خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. از دوستان خانه ایران میتونن اطلاعات بیشتر رو بگیرن. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست. و روز یک شنبه 16 در تورنتو کانادا هستم، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون است که واقع در هایوی 7 یا 7 هست. از رادیو صدای ایران میتونن اطلاعات بیشتر رو دریافت کنن. همچنین با آقای تو میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. قیمت ها تا اول ماه می ثابت، بعد افزایش پیدا خواهد کرد. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
ببخشید آقای دکتر، من یه سری مشکلاتی داشتم که الان میتونم با صحبت کردن با شما این مقدار کنم خودم رو عوض کنم، یعنی نمیدونم.
من یه نکته
کمکم کنید.
چش. ببینید یه ذره قسمت اولی که شروع کردید تلفنتون صداش خیلی خوب بود، بعد یا چرخیدید یا کاری کردید نمیدونم، یه مقدار صدا اون شفافیت رو نداره. این که ممنون میشم اگر همون به حال اول برگردید هرچه بوده. حالا خوب
الان بهتر شده.
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من یه مقدار مسائل روحی خیلی زیادی دارم که واقعا الان منو پرخوشگر شدم. الان در حال حاضر نزدیک 2 ماهه که آمریکا هستم. قبل از اون 6 ماه توی اتریش بودم. یه خانواده 5 نفری بودیم، متشکل از پدر و مادر و خواهر بزرگترم که از من 2 سال و 10 ماه بزرگتر بود و مادر بزرگ مادریم که تقریبا 15 سال پیش فوت کردن. فوتشون خیلی تاثیر خیلی بدی روی من گذاشت موقعی که من 14 سالم بود و تنها بودم توی خونه.
الان چند سالتون شما؟
الان من 3 ماه دیگه میشم 29 سال، یعنی 29 سالم تمام میشه. نزدیک 6 ساله که ازدواج کردم و فرزندی ندارم. مشکلات که برام پیش اومده راستش اونقدر زیاده، نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
نه صبر کنید، مشکلی که بهش اشاره کردید مشکل نیست. ما در حال
نه حالا
پدر مادر پدر بزرگ مادر بزرگ همه اینا رو از دست، چرا اینا یه دفعه بعد از 15 سال هنوز موضوع زندگی شماست؟
نه دارم از اولش دارم خدمت رو شروع میکنم. خانواده بودیم که شاید از نظر مادی اگر که یه مقدار در مزیده بودیم، ولی کلان از نظر عاطفی از پدر مادر هیچ وقت کم بوده محبتی هیچ کدوممون نداشتیم. تا اینکه نزدیک 17 سالم بود که ما اومدیم به تهران، از بندر انزلی رفتیم به تهران. اونجا تمام، یعنی پدر و مادرم و خواهرم سر کار می‌رفتن، من خونه بودم. خیلی دوست داشتم ادامه تحصیل بدم ولی متاسفانه طبق سیستم آموزشی اون زمان من نتونستم به پیش دانشگاهی برم و خانوادم ترجیح دادن برم سر کار. از 18 سالگی سر کار بودم تا اینکه به هر حال با همسرم آشنا شدم و با ایشون ازدواج کردم. اوایل ازدواجم خیلی با هم دیگه ما مشکل داشتیم، خیلی درگیری داشتیم و نکته خیلی مهمی که داشتم این بود که قبل از ازدواجم، یعنی تقریبا 8-9 سال پیش، پدر مادرم از هم دیگه جدا شدن. پدرم با یه خانم دیگه ازدواج کرد، مادرم اینو متوجه شد، یعنی اول متوجه شد بعد پدرم جدا شدن از هم دیگه. پدرم الان خارج از ایران زندگی میکنه، توی اتریش هست و خدمتتون عرض کنم که این چند سالی که توی ایران بودم، تقریبا 3 سال بود که توی ایران ازدواج کرده بودم و اونجا بودم، خب متاسفانه یه مقدار مشکلاتی داشتم با شوهرم. برای تصمیم گرفتیم از ایران خارج بشیم. اومدم اتریش، خیلی بد جوری مریض شدم، تقریبا 5-6 ماه استراحت کردم، یعنی بیمار بودم، همینجوری خوابیده بودم.
چه بیماری داشتی؟
کمردرد خیلی زیاد و حدی که حتی پدرم و همسرم نمیتونستم منو بلند کنن، حتی خیلی از میخوام تا دشوی رفتنم برام مشکل بود، نیم ساعت طول میکشید فقط منو برسونن تا اونجا برگردم. با بیمه‌ای که داشتم اونجا تونستم MRI کنم و متوجه شدم که خب یه مقداری دیسک کمر دارم. آمپول تزریق کردم اونجا به کمرم، فیزیوتراپی رفتم، حتی دوبار به اصطلاح این انرژی درمانی اینا رو اومدن امتحان کردن.
انرژی درمانی فریب و دروغ از حرف مرتبه.
بله متاسفانه، ولی خب اون موقع چون آدم به هر حال مریض رو فکر میکنه که به هر چیزی که میگن شاید بتونه جواب بده. روحم خیلی خیلی واقعا خیلی خراب بودم، دلتنگ بودم چون هیچ وقت نشده بود از خانوادم جدا بشم. عرض کنم خدمتتون که تا اینکه اومدیم آمریکا یه مقداری حالم خوب بود، دو سه ماه از اینکه اومدم آمریکا برای ادامه معالجم پیش دکتر که رفتم، البته خب با این هایی که ما داریم متاسفانه نمیتونستم پیش متخصص خوب برم، به من گفتن که برم USC هاسپیتال. اونجا که رفتم امارا اینا که کردن جوابشو گفتن که یه لکه هایی دیدم توی ستون فقرات و مهره هم و 13 روز اونجا خوابیدم، هر روز احتمال میدادن که کانسر باشه و خوشبختانه نشد آزمایش اینا که انجام دادن، گفتن که نیست ولی در حال باید کنترل بشه این مسئله. دوباره حالم خیلی بد شده اینا و دائما من خدمتتون هستم که نگران خانوادم، نگران مادرم هستم، نگران پدرم هستم، یعنی متاسفانه اصلا به زندگی خودم فکر نمی کنم. الان هم نزدیک دو ماهه که شنیدم خواهرم متاسفانه میخواد از همسرش جدا بشه و یه پسر 5 ساله داره که بی نهایت دوستش دارم. الان هم معلوم نیست که پسرشون پیش خودشون بمونه یا بخوام بخاطر مسئله بزنم پیش پدرشون بمونه. از خدمتتون نزدیک چند ماه 6 ماهی توی گرین کارت هم رو دریافت کردم.
صداتون خراب شد دوباره عزیزا.
خواهش میکنم. الان بهتره؟
بله خوب شد مرسی.
تقریبا 5-6 ماهی که گرین کارت هم رو دریافت کردم. وضعیت مادی آنچنان خوبی هم ندارم ولی فکر میکنم یعنی بیشترین احساسی رو که نیازی که دارم اینه که یه سفر برم ایران رو برگردم. نمیدونم امروز اتفاقا با یکی از دوستام صحبت
کردم. ببین قربونت، من اصلا نمیخوام بگم شما زندگی خوب و راحتی داشتید، ولی زندگی از این قبیل که شما توصیف کردید که تازه 3-4 جاش که یه ذره خوب بود، مثلا فکر سرطان بد نبود، پشتش اومدید باز زمینه منفی داشتی. الان وقتی اومدید باز بنجنبه منفی داشت، من دیگه این کار باز پشتش منفی بود. یعنی میخوام به شما بگم شما دنبال عیب و ایراد میگردی قربونت، تخصصت در یافتن گرفتاریه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، آنچه که بر سر تو آمده تو این مدت، توضیحاتی که دادی بد بوده، ولی ای بسا نیمی از مردم از اینم بدتر. ولی و میخوام بگم که این نگاه شماست و انتظار شماست از موضوعها که در اینقدر اذیتتون میکنه، و یا الان یه دفعه آخرش با توجه به این وضعیت و این شرایطی که هست و موضوع و مسائل مشکلات مالی و تازه گرین کارت، یک دفعه احتیاج دارم برم ایران.
نه این مسئله یک دفعه ای نیست. من خیلی واقعا یعنی همین این 2 سال و 8 ماه که از ایران اومدم بیرون هر روز به این امید یعنی واقعا زندگی کردم که یه روز بتونم برگردم ایران.
که چی بشه؟
فقط
شما نصب کن عزیز، نصب کن، نصب کن، نصب کن، نه دیگه نمیشه هم مثل قبل بری، من کاری بد نشه. تو که ایران بودی اصلا دلت نمیخواست اونجا راحت و آسوده نبودی؟
صحیح.
پس برای چی گرفت آرزو داری ببین؟
نه نه نمیخوام، به هیچ وجه نمیخوام برم اونجا زندگی
کنم. اصلا بحث زندگی نیست، بحث زندگی هر چی که هست. عزیز بی خودی داستان نساز. ببین یه ببین شما اشکالت چیه؟ شما اشکالت این است که تخیل و خاطره رو یه جوری که دلت بخواد عوض میکن. یعنی فرض کنی اگر اومدی خونه من به شما یه غذا دارم، میگید 17 تا غذای مختلف گوشت رو میز، چون دوست داری. اگرم دلت بخواد خرابش کنی، با وجودی که من 17 جور غذا رو میز گذاشتم، میگه یه جور غذا اومد اونم تازه مثلا خوشمزه نبود، به دردم نمیخورد، مال 5 روز قبلم بود. تخصص داری عزیز، نشون دادی نه به من. شمایی که در ایران بودی هیچ حالت خوب نبود، نه زندگی
الان خیلی بدتر موقعیت.
نه 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 شلوغش نکن، شلوغش نکن. شما در ایران که بودید حالتون خیلی بد بود، الان هم اصلا میپذیرمت که گفتم چه در این موقع حالت اصلا بدتره، ولی ایران دوای تو نیست. نمیخوام بگم من مخالفم، من اصلا مسئله با مخالفتی با رفتن تو به ایران ندارم. بحث من این است که اصلا این چه ارتباطی به موضوع داره. یعنی مثل این است که من برگردم میگم یه چکش خورده تو پام، دردم میآورد، حالا دستم درد گرفته، میخوام برم یه چکش بزنم به پام. شما ایران مسئله شما نیست، شما فقط یه نوع احساس عجیب و غریبی دارید در به هم ریختن واقعیت و گذشته خاطرات، و تا زمانی که اونو داری گرفتاری. مسئله اصلی و اساسی شما به نظر من دو چیزه اینجا. یکی موضوع ارتباطت با همسرته که اون باید ببینی و نگاه کنی که مسئله و مشکلت کجاست. دوم شرایط و موقعیت‌های دیگره، از جنبه‌های مالی گرفته تا روابط اجتماعیت گرفته، حالات دیگر. پس این دوتا موضوع تو، این 95% درصد زندگی توه. تا اینکه یه دفعه تهران بشه جواب مشکلات و مسائلتون.
نه آقای دکتر، شاید من خوب نتونستم بیان کنم. مشکلی که هست ببینید، همه اینا باعث شده شاید که منو به این روز در بیاره.
اصلا نه، سب کن. میخواستم قطعت کنم، حالا مجبورم قطع کنم. داستان اصلا این نیست که مطلب رو نتونستی خوب بیان کنی. نه، مطلب رو نتونستی اونگونه که تو ذهنت هست و واقعیت نداره خوب بیان کنی. داستان قضای من یادته؟ الان یه دفعه متوجه شدی، من میگم 4 تا دوربین بوده و فیلم برداری عکس برداری کردیم، تو خونه من 17 جور غذا بوده. میگه نه، حالا من خواستم براتون بگم، من اون موقع بهم گفتن شاید سرطان معده و روده داری و بعدم حالم بد بود و جراحی کرده بودم، هیچی نمیتونستم بخورم. نه قصدم نبود که غذاشون بد بوده، حال من بد بوده. ببین عزیز، تخصص تو من میبینم،
یعنی
هیچی دست از بازی برداری. داستان ببین عزیز، یکی از گرفتاریای الان فرض کن من به تو یه پرتقال بدم، بهت بگم بخور، تو وقتی پرتقال خوردی بعد بگم فکر کنی با پرتقال‌های ایران چه فرقی داره. یادت باشه چی داری با چی مقایسه می‌کنی؟ واقعیت امروز که الان داری حس می‌کنی با خاطرات دیروز. خاطرات دیروزم به دلایل بسیار ابداً شباهتی به دیروز ندارن. هیچ کس نیست که خاطره امروزش مانند دیروز باشه، چه رسه به 5 سال قبل یا 10 سال قبل. نتیجه که میخوام بگیرم، رو اینا نمیشه ایستاد و تکیه کرد. من میتونم بگم الان از این پرتقالی که خوردم حالا خوشم اومد، در گذشته چه بود حالا شاید بود، ولی اصلا مرکز زندگی و توجه من نمیشه. پیامی که شما دارید به من میدید این است که صبح تا غروب تو ذهنت گرفتی نشستی راجع به اینا فکر میکنی و عمل میکنی. یعنی امروزی همین دیگه، امروزی که در اختیار تو هست که باید ازش استفاده کنی که رشد بکنی، پیشرفت بکنی، لذت ببری، خوشحال باشی، شاد باشی، گذاشتی رفتی سر قبرای گذشته. این تا تو رو ولت کنم میری سراغ قبرستون و مرده. این دقیقاً زندگی تو قبرستون عزیز. این
بله.
خب دیگه تموم کاره.
متاسفانه اینو الان واقعا همسرم هم داره آزار میده و میگه تو الان به فکر زندگی الانت نیستی.
خب پس ببین،
فقط دائم در گذشته دارم سیر میکنم.
ابسورد، گذشته ای که بسیار بد و مزخرف بوده و اصلا بدتر از امروز بوده یا نبوده مسئله من نیست. باز گفتم داستان این است که درد پای من بود، حالا درد دست من چه خواهم برم سراغ درد پام دوباره؟ بنابراین ابدا میخوای بری برو، باز جمله‌مو تکرار میکنم، ولی اصلا اون راه حل نیست. شما معلومه در یه دنیای ذهنی هستی، از کودکی عزیزم خشمگین، طلبکار، ناراضی بودی. من مطمئنم اگر پدر مادر بودیم رو خط میگفتن ما این دخترمون تازه وقتی همین چیز خواست بهش میداریم هنوز ناراضی بود. معلومه که این حال داشت.
من کاملا قبول دارم آقای
دکتر. خب پس برام بگید حالا که قبول دارم، باز صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم، ما با هم مفصل کوتاه کاری بکنیم. روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیز، یک شنبه دوم ماه می بایسکل کاسینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتیو اهدا خواهد شد. کارکنان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهداء مغز استخوان حضور خواهند داشت. اگر فکر می کنید توانایی رقابت با بهترین پوکر باز ایرانی آمریکایی را دارید، حتما در این مسابقه شرکت کنید با پرداخت $230. $200 ورودی و $30 برای ثبت نام. مهارت خود را ثابت کنید. برای ثبت نام از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دکتر داریوش عدلی وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، پتنت، تریدمارک، کپی رایت همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهد. 213-223-2366.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. موسیقی روح نواز نیتن پاچکو از خوانندگان گروه یانی در حمایت از کودکان محروم به خصوص کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی. بنیاد غیر انتفاعی Children's Hope International با همکاری هنرمند بین المللی نیتن پاچکو و گروه یانی کنسرت ویژه‌ای را در تاریخ 15 ماه می در شهر سانتا آنا در سالن زیبای اوسی پاویلیون رأس ساعت 8 بعد از ظهر برگزار می کند. تمام منافع این کنسرت برای یاری رساندن به کودکان نیازمند، خصوصا به کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی اختصاص خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید و یا از وبسایت www.child-international.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب حاضر هستید برای کتک خوردن؟
اختیار دارید.
نه ببین عزیز، اصلا به دنیا اینجوری نگاه نکن. یعنی اگر ببینید ما قرار از گذشته بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. وقتی بیاویزیم آخر کارش ما رو دار میزنه، خفه میکنه، میکش. بیاموز، نیاویز. شما موندی تو گذشته، گذشته که رفت. شما تنها چیزی که دارید این است که از گذشته آموختید، متوجه آینده در حال زندگی میکنید. صبح که شما بلند میشید الان چگونه میشه امروز رو با توجه به هر چه هست بهترین کرد؟ درست مثل که میرید یخچال باز میکنید، میرید به جای مثلا فرض کنید دوتا تخم مرغ که میخواست با یه دونه تخم مرغ، حالا این یه دونه رو درست کنید. ولی اگر آمدید یه بحثی کردید درباره تخم مرغ‌ها و مثلا مرغ‌ها در گذشته ها و بعدم عصبانی اینم گفتید نمیخورم یا زری زمین و این چه زندگی، حتی تو امریکا آمدیم حتی یه تخم مرغ هم نیست که بخوریم، و زندگی رو خراب کردید. یعنی شما قراره از هر چی که دارید بهترین استفاده رو بکنید و توجه و تاکید روی اون چیزی باشه که داری، نه اون چیزی که نداری. روزی که توجه و تاکیدت به اون چیزیست که داری و از اون بهترین استفاده رو میکنیم، هر روز خیلی خیلی احساس و حال بهتری داری. و اصلا من با گذشته چه کار دارم؟ من با گذشته چه کار میتونم بکنم؟ شما الان تمام دانشمندان جهان رو هم جمع کنید، نمیتونن کاری رو که دیروز کردید، مثلا اومدید سوار ماشین شدید، اینو حذف کنن. امکان نداره. پس بنابراین با گذشته که هیچ کارش نمیشه کرد، من چرا اینقدر باید ور برم؟ من تو با خبرای خوشش هم مسئله دارم، ولی که اونم نشون دهنده فرار از امروزه. چه رسه به این که کمش رو نمیگم حالا 2 دقیقه، 1 دقیقه، 5 دقیقه، ولی اینکه صبح تو غروب در گذشته های خوب هم غلط بزنم معلومه حالم بده. بنابراین گذشته رو باید به گذشته واگذاشت، گذشته در گذشته. الان رو شما مواظب باشید، بعدم یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. شما ببینید عزیز، برای من بحث صحبت کنید، من که شما رو هیچ نمیشناسم، ولی ببینید خیلی زود بعد از چند دقیقه متوجه شم این نگاه درست نیست. درست نیست که شما ببینید یک کسی شکایت میکنه که گردنم درد میکنه، ستون فقراتم به هم ریخته، از پادر اومدم، بیچاره شدم، بیشتر از 10 دقیقه نمیتونم رانندگی کنم. شما میتونید میمونید چرا؟ بعد میاد میبینید ماشین رو دنده عقب زده، عقب عقب رانندگی میکنه، سرشو کج کرده، در عقب عقب تو خیابونا میره. خب معلومه. شما حیرت میکنید آقا این چه وضع رانندگیه؟ میگه چرا؟ به من گفته این دنده رو بیار پایین رانندگی کن. آوردم رفته دنده عقب. خب حرف نیست که، نه دوتا دیگه برو، یه خلاص داره، بعدش بری دنده جلو. حالا راحت، نه گردنه درد میگیره، نه ستون فقراتت، سرعتت بیشتره، تصادف هم نمی کنی. شما از نظر من خیلی راحت بعد از 3-4 دقیقه حرف زدن که توضیح برای من دادید، به من نشون دادید دارید عقب عقب رانندگی میکنی. خب اشکال اینجاست، شما رانندگی رو درست بکن، بذار هرچی بخواد خراب بشه بشه. ولی روزی که این کارو نمی‌کنی عزیز، گرفتاریه. ببین دو تا لغت، یکی آدم حساس، یکی آدم با احساس. آدم حساس یعنی تخصص من این است که چیز کوچک بد رو بزرگ کنم، یعنی من یه ذره بین درشم میگم چیزای بد من نشون بده. آدمای با احساس کسی هستن که چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنن، یعنی میگردن ببینن چه چیز خوبی وجود داره اونو بزرگ کنن. به من بگو تو کدوم بیزینسی؟ آیا ذره بین برداشتی؟ به من میگی ای بو ایرادا کجاست؟ آیا وارد یه خونه که میشه دنبال ظرف آشغال و مثلا جایی به هم ریخته میگردی، یا میری اونجایی که خوش زیباست و خوبه و مرتب و منظمه رو نگاه میکنی؟ و این یه انتخابه، این یه انتخابه. درسته برخی از اوقات واقعیت جلوی ما به صورت خوب یا بد سبز میشه، اونو میتونم بفهمم، ولی من تو 90-95% روز زندگی روزانم انتخاب میکنم برم دنبال خوبیا یا بدیا. یه کسی که یه حرف زد به جنبه بد و منفیش فکر کنم یا جنبه مثبتش، به خوبیاش فکر کنم یا به بدیاش. تازه حتی اینجا رو خط رادیو هستم که وظیفه‌م این است که به جنبه‌های بد نگاه کنم. هنوز به خاطر اینکه بعد از توضیح این بدی راه برای خوب شدن هست احساس خوبی میکنم، بنابراین اذیت هم نمیکنه. بنابراین شما عزیز احتیاج به یک کسی دارید و خودت هم به خودت بگی گذشته در گذشته، یعنی همین که خواستی بری سراغ گذشته بگی من راجع به این گذشته فکر کردم رنجشم بردم، در این رو دوباره بیارم. فرض کن 3 ماه قبل 6 ماه قبل شما توی مهمونی بودید، من به شما یه جمله زشتی گفتم و شما اذیت شدید، شما که قرار نیست 60 دفعه دیگه به اون فکر کنید و 60 دفعه دیگه اذیت بشید، حتی بیشتر از همون دفعه که من به شما گفتم. آدم مگر این کارو میکنه؟ شما اگر رفتی به کسی 100 دلار دادی و پولتو خورد، آیا میری هر روز 100 دلار صبح زور بعد از زورم روزی 200-300 دلار دیگه بهش بدی بعد آخر کار بشه 10000 دلار؟ خب نمیکنی. ولی ما روزی که اومدیم سراغ این گرفتاریامون رفتیم در حقیقت همون کار رو و برخی از وقت با آسیب و درد و رنج بیشتر رو تکرار میکنیم. من با گذشته کاری ندارم عزیز. من اگر دور بر من میبودی برخی از وقت تعجب میکردی که مثلا یادم نیست هفته گذشته 3 روز قبل اصلا کجا بودم، کیو دیدم. آدما وقتی راجع به گذشته با من صحبت میکنن من غالبا فکر کنم خب اینا دارن یه داستان تعریف میکنن. در ارتباط با منه، در ارتباط با کاری که اتفاق افتاده، برای که اصلا انرژی روانی من اونجا نیست. در حالی که تو درست مثل آدمی میمونی که تمام مدت گذشته رو یا ویدیو کرده یا آلبوم درست کرده، همجوری صبح تو غروب نشسته ورق میزنه. خب ما تو زندگیمون عزیز، تازه آلبوم عکسی که ما درست میکنیم، ویدیویی که درست کنیم، مال چیه؟ مال ایام خوب و خوشمونه. روزی که اومدیم به جای ایام خوب و خوشمون حوادث بد رو ویدیو کردیم و آلبوم درست کردیم، که خب هر وقت ببینیم غمگین میشیم، هر وقت ببینیم خشمگین میشیم، همیشه نگران میشیم، احساس بد میکنیم، احساس گناه میکنیم، احساس حقارت میکنیم. آخه همش بده. این گذشته چیه که ما توش بمونیم؟ ما گفتم یه راننده رو نگاه کن عزیز، پشت فرمون که نشسته باید رانندگی بکنه، دور و برش رو خبر داره، به جایی هم متوجه داره میره تا برسه اونجا. اگر شما بخواید از لس آنجلس برید سان دیگو، تا زمانی که 120 مایل 30 مایل نرفتید به اونجا نمیرسید، پیاده هم نمیشید. هدف شما اونجاست، تو راهید. دور و برتون هم مواظب بید که کسی رو اذیت نکنه، اونام شما رو اذیت نکنن. چه
مشکلی که هست اینه که من اصلا هیچ هدفی ندارم، یعنی با من همینجوری فقط روزا داره سپری میشه.
معلومه
از این به جای اینکه مثلا به قول همسرم به فکر آینده‌ام باشم، حالا دنبال تحصیلات یه چیزی باشم، واقعا دستم همینجوری گذاشتم، فقط نگرانم، فقط هم قصه‌های گذشتم چرا اینطوری شد، چرا باید اینجوری.
خب دوباره درستش میگم، تو فقط یه دو تا گذشته رو قصه‌شو بخور درست میشه عزیز. ببین من و شما تو زندگی سر 5 تا موضوع اصلی است که صبح که بلند میشیم باید روش کار کنیم. 1 سلامت فیزیکی و روانیمون. سلامت فیزیکی معلوم تغذیه ماست، ورزش ماست، هر چیز دیگه است که خودت میدونی. سلامت روانی اینه که گذشته رو خاک کنیم، یعنی وقتی بیدار شیم تو رویا به اندازه کافی داشتیم بس، و بعدم رفتاری بکنیم که آسیب نبینیم. بعدم میرسه سر علم و آگاهی و دانایی و هر چیزی که تو دنیای امروز باید بر این دانایی و توانایی افزود. حالا یه موقع دانشگاه میریم بدار حب. یعنی این دومیشه. سومش مسئله کار و شغلمونه. ما تو دنیایی هستیم که برای برآوردن احتیاجاتمون باید درگیر کار و فعالیت بشیم. چهارمش روابط ماست، ریلیشنشیپ، از رابطه‌ای است که شما با همسرتون دارید، هر نوع رابطه‌ای تا روابط اجتماعیتون، رابطه با همکارتونه، با دوستتونه، با خانوادتونه در ایران. و پنجمش تفریح و لذت بردن از زندگی است، یعنی هر روز. به همجاست که این 5 تا اصل اساسیه: سلامت فیزیکی و روانیه، علم و آگاهی و دانشه، مسئله کار و شغل و فعالیت‌های ماست، روابط ماست، و بعدن تفریح. هر روز 1 ما باید اینو داشته باشیم، 2 ما باید برای اینا برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. کوتاه مدت یعنی 2 روز تا 2 ماه، میان مدت 2 ماه تا 2 سال، بلند مدت 2 سال تا 7 سال. اگر یه همچی چیزی داریم ما داریم زندگی میکنیم. و الا داریم مردگی میکنیم و الا فقط زنده ایم برای اینکه مردگی کنیم. ما که زندگی نمیکنیم عزیز. شما به جایی که به جلو نگاه بکنید هی نشستی تو صندوق عقب اتومبیل وسط فریوی. خب دیر یا زوری که بهت میزنه. آخه نمیشد که وسط فریوی ایستاد. ما اومدیم تو فریوی که بریم، نیومدیم بایستیم، اومدیم به جلو بریم، نه اینکه به عقب نگاه کنیم. روزی که تو به این نتیجه برسی که این زندگی از اساس و پایه غلطه، اون مثال رانندگی رو یادت باشه، تو نشستی پشت فرمون دند عقب رانندگی میکنی، تو من بگو امتحان کن لطفا برو سوار ماشین شو، یه خیابون اینجوری برو ببین چه حالی پیدا میکنی، ببین چقدر اذیت میشی. از نظر من همه خیابون همون خیابونه، ماشین همون ماشینه، شرایط همونه، فقط روزی که شما دند عقب رانندگی میکنین معلوم آسیب میبینید. از این بازی بیا بیرون. این تصمیم شما گرفت جان.
با این سنی که الان من دارم یعنی نمیگم که سنم بالا، ولی خب به حال اون شخصیت و به اصطلاح اون خمیرم دیگه شکل گرفته.
نه دیگه تمامی، تو همینی تو آخر عمر عزیز. با کی ده عزیز
از چقدر شروع کنم چجوری شروع؟
نه اصلا شلوغش نکن، اون حرف اصلا غلطه. تو به من یه آدمی
صبر کن
عزیز، صبر کن. تو به من یه آدمی رو نشون بده که امروز مثل دیروزه. پس اولا هممون داریم تغییر میکنیم، مهم اینه که این دفعه تغییر اساسی و بنیادی بکنیم. اینو کمک میتونی بگیری، ولی الان در مورد اولش خیلی مشخصه. من صبح که بلند میشم دنبال چیز خوب میگردم، نه دنبال چیز بد. من وقتی بیدار میشم با گذشته کاری ندارم، هر وقت گذشته اومد سراغم میگم من راجع به مضاف کردم برو گم شو. من اون بحثی که من دارم زندگیمو اینقدر با کار خوب پر میکنم که وقت برای کار بد و فکر بد برام باقی نمونه. برای تو پنج زمینه الان من به تو گفتم، صبح که بلند شدی عزیز از نظر فیزیکی میخوای برای سلامت فیزیکی چیکار کنی، دو از نظر سلامت روانی که فراموش کردن گذشته است و اون احساس خوبه، گشتن دنبال چیزای خوب دنیاست. بعد از اون من میخوام از نظر آگاهی و دانایی کجا برم، بعد از اون از نظر شغل و کار و درآمد و تولید میخوام کجا قرار بگیرم، بعدم امشب برنامه تفریحی ما چیه، فیلم کجا میخوایم بریم، کجا میخوایم بریم قدم بزنیم، خونه کدام دوست میخوایم بریم، کیا میخوایم دعوت بکنیم که اون خوش بگذره.
تحصیل که متاسفانه فعلا در حال حاضر اصلا تحصیل ندارم، اگر همچنان مثلا بعض وقتا میگه بریم بیرون حتی قدم بزنیم، میگم نه حوصله ندارم نمیدونم، یا میگه بریم فلانجا دوست ندارم بیاد باز
آخه عزیز ببین نگو تفریح ندارم، تو نمیخوای تفریح بکنی، مثل که بنده توپ داشته باشم نشست باشم کنار زمین فوتبال بگم نمیخوام بازی کنم. تفریح خلا. داری تو نمیخوای تفریح کنی، تو چون دوست داری قربونت برم یه بساط روزخونی را بنداز قشنگ به مردمم بگو تشبیارید موضوعاتونو بگید من براتون روزه میخورم، همه با هم گریه میکنیم. تو تصمیم گرفتی گریه کنی و بمیری، نمیخوای زندگی کنی، یعنی چی؟ تفریح دوست ندارم یعنی چی؟ تو یه بچه کوچولو نگاه کن که به این دنیا اومده یک ثانیه نمیشه نگرش داشت، یک ثانیه. پسر 7 ساله 10 ساله، دختر 7 ساله 10 ساله تو ببر دیزیلند از 10 صبح تا 10 شب، بعد از 12 ساعت که اون همه بهش خوش گذشته، ساعت 10 که بیاد تو ماشین بشینه، 1 دقیقه بعد برمیگرده به تو میگه اصلاً سر رفته من چیکار کنم؟
بله.
بعد از 12 ساعت اون بچه سالمه، ما مریضش میکنیم. همسر دیگه بریم قدم بزنی نمیخوای بریم یه جایی خونه دوستان نمیخوای چرا نه بگیرم بشتم، میخوام فکر کنم راجع به بدبختی‌های گذشته، یا فکر کنم الان مادرم چقدر اونجا بدبخته، یا الان نگاه کنم ببینم بابام داره چی کار میکنه با زن تازش، یا حالا ببینم مادرم چه هرسی میخوره راجع به اصلا چیزایی که نه میدونی نه تازه بدونی چه فرقی میکنه و چیکارش میتونی بکنی. از این بازی ببین عزیز، ما انتخاب میکنیم چگونه بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم، بسکتبال بازی کنیم، بگیریم بخوابیم. علاوه شما تو دنیای امروز هستی عزیز که تمام سلاطین جهان، امپراتوران جهان در تمام طول عمرشون به اندازه 1 هفته که امروز بنا تو میتونیم جلوی کامپیوتر یا جلوی تلویزیون بشینیم، این همه با عجایب جهان و با این همه علم و هنر و دانش و تفاوت و تنوع در جهان آشنا نمیشن. در تمام عمرشون تلویزیون اونجاست، برنامه‌ای خوب بر اساس میلت، این همه وسایلی هست که میتونی بری سراغ برنامه‌های تلویزیون، این همه فیلم‌های فوق العاده تا فارسی خنده دار، این همه سریال‌هایی که بسیار جالب و جاذبه، اینا رو میشه نشست تماشا کرد و ایام خوب و خوشی داشت. بعدم تمام مطالعات نشون میده شما روزی که میخندی سالم میشی، روزی که گریه میکنی از پا در میای. عشق برای ایجاد تعادلی که به هم خورده و غمه در کوتاه مدت کار میکنه، اما وقتی که باید این گونه باشه و مثل یه عمل دفعه، نه اینکه من برم برای خودم دردسر درست بکنم، تو ماجرایی رو برای من به خاطر میاری، امیدوارم اذیت نشی که کسی سرش میزد به دیوار و این ناله میکرد. بهش گفتم آخه مرد برای چی سرتو به دیوار میزنی این ناله میکنی؟ گفت آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. شما برای خود درد و سر درست میکنی، بعد درد و سرا رو بزرگ میکنی، بعد اذیت میشی، بعد به هم میریزی. من با گذشته کاری ندارم چون هیچ کارش نمیتونم بکنم. تو هر روزی که رسیدی به اینجا که خواستی گذشته رو تونستی عوض کنی، منو خبر کن. من یکی بیاد بگه آ میتونم دیروز تو عوض کنم، 6 ماه قبل تو عوض کنم، مثلا پر میزنم. ما همچین کاری رو درباره گذشته نمیکنیم. بعدم نگاه کن عزیز، من عزیزترین عزیزانم که بمیرن میبرم خاکشون میکنم، از قبرستون میام بیرون و میرم زندگی میکنم. ما که قرار نیست مقدار جسدهای مرده متعفن بدبختی‌ها و گرفتاری‌های گذشته رو با خودمون اینور اونور ببریم. میخوام چه نشون بدیم؟ میخوام زندگیمون رو خراب کنیم؟ میخوام نشون بدیم دیگران چقدر بدن؟ میخوام ثابت بکنیم که ببین با من چه کردن؟ خب اینا بیماریه. من صبح تو غروب بخوام نشون بدم به مردم که ببین مردم چقدر بدن، بعد ببین مردم بد با من چه کردن. خب میخوام چی حساب کنم؟ بذارید من الان به شما میرسم. همه مردم دنیا بسیار بسیار بدن و هر جا بتونن به شما بدی میکنن. تموم شد رفت. اینو میخواستی اثبات کنی؟ من مینویسم میدم دستت، ول کن دیگه. بنابراین امشب که همسرتون اومد یا امروز که اومد، دست هم دیگر میگیرید، میرید قدم میزنید، بازی هم در نیارید. اینجا نگاه، اینجا سرده، اینجا گرمه، نمیدونم اینجا فلانه، برید تو مال راه برید که دیگه نگران هوا هم چون در لس آنجلس بس کسی نباشید. بعدم نگاه کنید برید تو مغازه اسباب بازی فروشی، از هیچ هم نخرید، یه ذره با اسباب بازی ها بازی کنید بس که میخواد برای کسی هدیه بخرید. یه مقدار کودکی کنید عزیز، اینقدر آدم گنده ای نباشید، بی خودی هی سر قبر نشینید و فکر نکنید که وقتی که به قول شاملو و سیاه سرخ بستا و غمخواران یا غمگساران یا جمله قشنگ دیگری داره متاسف، و سوگواران جهان، آبروی جهان یا سوگواران آبرو هستن. آخه ما چرا فکر کنیم از سوگواری به آبرو و شخصیت میرسیم؟ این چه وقار و سخت سنگینیه. من برخی از ها تو این جلسات خط دوستان وقتی حرف میزنن خندم میگیره. آخه اینا که بیشتر دلقک بازیه که فکر کنیم اگر غمگین خودمون نشون بدیم یه جوری از خاطرات صحبت کنیم و اون مرحوم رو به یه گونه یاد بکنیم از توش چیز در میاد، هیچ در نمیاد، بازیه. حالا نمیخوام بگم اون کارا رو نکنیم، حالا یه کسی مرده، ولی ما که قرار نیست صبح تو قبرستون بریم. لطفا از قبرستون بیا بیرون، شوهر بیچاره تا میبر اونور نبر. و ضمن
یه سوال کوچیکم رفتم خدمتتون، حالا نمیدونم اگر وقتش باشه که حالا نمیخوام زیاد مسئله با این شرایط روزی که من دارم، حالا تصمیم گرفتیم ما بچه دار بشیم، ولی من خیلی نگرم.
نه الان نشید، الان شما 6 ماه یه سال کار میکنید رو خوره زود عزیز. 6 ماه یه سال هر وقت که گذشته یاد رفت بچه آوردی برای آینده میریم دنبالش. تا زمان که داری با مرده ها کار میکنیم و با بچه کاری نده. 6 ماه 9 ماه دیگه، الان وقتش نیست. اول به خودت اصلا به همسرت هم از جانب من بگو اصلا الان بچه تازه تو رو گرفتارتر میکنه. تو یه مقدار خودتو سالم و سعی بکن که میتونی، کاملا میتونی، کاملا میتونی. این فقط نگاهه، به جای گفتم رانندگی است. این کار وقتی کردی خود دیدی از زندگی لذت میبری. من باید خوشحال و شاد باشم تا بتونم بچه داشته باشم. من باید با اومدن بچه فکر کنم زندگی شروع شد و با اون میخوام پیش برم و میخوام با اون کودکی کنم، با اون میخوام نوجوانی بکنم، با اون میخوام بزرگسالی رو دوباره برای خودم تکرار کنم که به اون صورت خوب نداشتم. هر وقت برای زندگی کردن آماده شدی به یه بچه زندگی ببخش. وقتی میخوای مردگی کنی همون بهتره با قبرها و مرده ها و 1000 سال قبل و 2000 سال قبل و 50 سال قبل و 700 سال قبل و 20 سال قبل و اینا زندگی کنی. اونجا اسمش زندگی نیست، اسمش مردگی است. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی.
پایشون هم. شما هم همین. مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
چهارشنبه ساعت 12 بعد از ظهر مهندس شهرام سرودی مدیر کمپانی اوسی آرو کنسالتنت اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیس اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
ایوا چرا دسپریتی؟
آخه چی کار کنم بابا، نانی بچه‌ام گذاشته و رفته.
وا اینکه قصه نداره، زنگ بزن به دسپریت هاوس وایف سرویسز.
اون سریال تلویزیونی رو میگی؟
نه بابا، یه کمپانی ایرانیه. چه کارمندایی داره، از نانی بگیر تا هاوس کیپر. تازه من خودم برای نگهداری از پدر و مادر پیرم ازشون یک پرستار رو هم دم گرفتم که خیلی خوبه.
راست میگی؟
آره، تازه اونا میتونن برای همه کارمند پیدا کنن و برای کسایی که کار ندارن کار پیدا کنن.
ایوا خدا عمرشون بده. شماره شون چنده؟
818-301-8888.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400. میشا فخرایی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از وقتی که من دارید.
تمنا میکنم.
آقای دکتر، من سوالم در مورد پسر 7 سالم هستش. من و شوهرم تصمیم گرفته بودیم که ایشونو توی پرایوت اسکول بذاریم 3 سال پیش. From preschool kindergarten که الانم first grade. ولی الان به دلایلی که نمیدونم، اگه بخوام بهتون میگم، به دلایلی من و شوهرم تصمیم گرفتیم که ایشون از پرایوت اسکول درش بیاریم و بذاریمش تو پابلیک اسکول. من کوئسچن من از شما اینه که چه افکتایی میتونه روی پسرم بذاره و ما چجوری میتونیم اینو مینیمایز کنیم، چون آردی بهش گفتم و خیلی ویرد اکت میکنه و میگه که نمیخواد از اون مدرسه بره بیرون، خیلی دوستاشو دوست داره و نمیدونیم
چه جوری باهاش برخورد کنیم. ببینید عزیز، ملاک اصلی بچه‌تونه. البته من اصولا با پرایوت اسکول میانه خوبی ندارم. یه 10% they are good، یا 10% هم اوکی، 80% هم به درد نخورن. مثلا وقتی بار مذهبی پیدا میکنن که دیگه خرابترم میشه. پس اول اون نظرمو بدونید، بنابراین من وقتی میخواد این کارو بکنید با تو موافقم. اما بعد از اینکه بچه رو مدرسه گذاشتی، تعیین کننده اصلی و اساسی، البته علاوه بر امکانات که مسائل مربوط به هزینه شه که اون واقعیت از سر کلش اول پیدا میشه، بعدا مسئله اصلی و اساسی رضایت خود بچه است، برای که اونه که مهمه. حالا چون اون میگه میخوام بمونم، نمیدونم، و به گفته شما خیلی هم شدیده، شما یکی دو دلیل اصلیتون که میخواید بیرونش بیارید چیه؟
یکی از دلیلش همون فایننس. فایننشلی ما پرابلم داریم، نمیتونیم دیگه افوردش کنیم برای سال دیگه. و دومین دلیلش که خیلی هم مهمترین دلیل ماست، اکچولی شاید برعکس گفتم، اینه که ما واقعا فکر کردیم که این پرایوت اسکولی که داریم میفرستیمش خیلی خوبه، خیلی خوب شنیده بودیم ازش، ولی دقیقا برعکسش رو دیدیم. فکر نمی کنیم که it's the best school که ما داریم پسرمون رو می فرستیم.
حالا سوال من این است که در منطقه‌ای که شما همکنون زندگی می کنید پابلیک اسکول خوب وجود داره یا نه؟
وجود نداره متاسفانه. خب. ولی یکی از آشنامون رو پیدا کردیم که طبق با یه نامه قرار بدن که ایشون بلفرض بیبی سیتر من هستن، ایشون باید مثلا پسرمو ببرن بیارن و طبق اون نامه قبول میکنن.
فقط باید مطمئن بشید که این درست میگید و قانونی ها. ببینید، برای که خطری که اینجا وجود داره دو چیزه. یکی این که بچه‌تون همیشه نگرانی داره برای که ممکنه باش سوال کنن یا برخورد بکنن، یعنی مجبوری تا حدودی درست بگید و نه اینکه دروغ. دوم این که برخی از اوقات احتمالاً تحقیقات اونا بعد از مدتی میتونه موجب اخراج فرزندتون بشه. یک کمی اون رو مطمئن بشید واقعاً مثلا اون آدم یه نقشی داره، واقعاً مثلا پسرتون رو برمیداره میذاره بعضی از اوقات و یا میبره خونه، که خاطرتون آسوده باشه. هم کار قانونی هم اخلاقی میکنید. و بعدم حالا سوال من این است که واقعاً اگر از شما پرسم این تویشن این مدرسه در یک سال مثلا چند درصد درآمد شماست، پاسختون من چیه؟
من میتونم دقیقا عدداشو بگم، درصدشو نمیدونم چجوری بگم.
عدداشو بگی، واقعا من درصدی نداره.
میتونم بگم
فرض کن اگر شما دوتا رو هم 50,000 دلار در میارید، هزینش 5,000 ده درصده دیگه، به همین سادگی. یعنی من میخوام ببینم واقعا در درآمد شما
نزدیک که 15%
خب زیاده. یعنی ببینید شما اشتباهی بزرگ از نظر من کردید که آدم 15% درآمدش دو تا بچه باشه میشه 30%، اصلا دیگه جایی نمیمونه برای بقیه زندگی.
اولین دلیلش این بود که واقعا ما میخواستیم یه مدرسه باشه که خیلی سیف باشه، ولی اون منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم هیچ مدرسه رو پیدا نکردیم. دستبایی که گفتیم از همه چی میزنیم ولی اتلیست بدونیم که بچه‌مون توی سیفی میره.
نه مقصود از سیف چیه؟
خیلی امن بود به نظر من.
مدارس که ناامن نیستن. حال درست امروز اتفاقا من صحبتی در این زمین داشتم، ولی اینا تو مدارس خصوصی هم هستن. یعنی ببینید من نمیدونم سیفتی که دنبالش بود چه بوده، ولی یه سمی نگرانی شما رو میفهمم. برای یه دونه بچه داشتن به هر حال خودش نشون دهنده معمولا یه نگرانیایی هست. ولی حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. پسرتون فکر کنید چقدر مخالفه با این موضوع؟ واقعا چند روز مخالف؟
خیلی مخالفه. اصلا گریه کرد. تنها چیزی که خیلی براش ناراحت کننده است اینه که گفت که همه دوستاشو میس میکنه.
بله. نه ببینید بچه‌ها مهمتر. ببینید شما فعلا خواهر برادر رو نداره فرزندی.
راستش من پرگننت شدم ولی بچه‌مو از دست دادم.
نه کاری به اون نداره. میفهمید چرا؟
دوست داریم که بچه دار بشیم ولی
نه برای اون دیگه به درد نمیخوره اونقدر. ببینید عزیز، من فکر می‌کنم که او به خاطر اینکه خواهر برادری نداره، 7 سالشه، بچه تنهای شماست، شبکه دوستاش در حقیقت خانواده اولش اونن، دوم شمایید.
درست.
و بنابراین یه فکری براش بکنین. شاید با مسئولین مدرسه صحبت کنیم میتونین تخفیفی بگیرید.
تو به نظر شما
من خیلی موافق نیستم. من گفتم با مدرسه خصوصی مسئله دارم، ولی تنها موردی هم مدرسه رو حالا میتونم بفهمم، برای که تو کلاس‌های پایین اونقدر مهم نیست. بعدم شما گفتید مدرسه دولتی خوبی ندارید، اون یکم با اون شرایطه. اینی که من فکر می‌کنم شاید مجبور بشید هر کدومتون روزی یه ساعت بیشتر کار بکنین، اون پولو در بیارید بذارید برای مدرسه، عوضش نکنید.
آره، این مدرسه هستش که از کیندرگاردن داره تا 12th grade. اگه بخوایم عوضش کنیم به نظر شما تو چه گریدی؟
ببینید برمیگرده یه مقدار به خودش. خیلی از اوقات بچه‌ها بعد از این مدتی دلشون نمیخواد اون مدرسه رو برن. ببین مثلا فرض کنیم پسر شما اونجا میره مینه، دخترها بهش محل نمیذارن، حتی تو کلاس سوم و چهارم مثل باباش بهش محل نذاشتن و بعد میگه میخوام از اینجا بیام بیرون. بنابراین شما تقریبا یه اشتباهی از نظر من کردید با توجه به مالی. البته ممکن اوضاعتون بهتر بشه که حالا مجبوری دنبالش برید عزیز. من فکر نمی‌کنم امسال بیارتش بیرون درست باشه. یعنی تو این سن و سال بد جوری بچه‌ها میشکنن. و بعدم گفتم اگر دو سه تا خواهر برادر داشت من اصلا مسئله اونقدر باش نداشتم. ولی وقتی نداری واقعا اونا خواهر برادرشن. اینی که هر چیز زودترم بهش خبر بدید که و مطمئنش کنین که این کارو نمی‌کنی. راجب آینده‌ام بشید چنگید. بگین مدرسه میره همینجا. و نه اینکه یه دفعه نگاه حالا شاید 2-4 سال دیگه عوض بشه، 10 سال غم دنیا میگیرتش. بنابراین من معتقدم که از یه جای دیگه بگذارید. یه انگشتر چیزی دارید بفروشید، انگشتر خبری نیست، اتفاقا دستتون نباشه بهتر.
اونو که میتونیم یه طوری میتونیم بدیم، ولی
به نظر من نگران مسئله مدرسه نباشید، مثلا با اون شرط دیگه‌ای که اضافه کردید که ناچار باید یه شرایطی به وجود بیاری توی مدرسه دیگه با اون نامه ها و اینا هم. که میتونه مسئله آفرین باشه. من فکر برم تا زمانی که فرزندتون اینقدر جدی میخواد اونجا باشه بذارتش باشه، از یه جایی اون هزینه رو تامین کنید بیرونش نرید و هرچه زودتر هم بهش بگید خاطرش رو آسوده کنید، چون من نمیخوام اذیت بشه.
خیلی ممنون
دکتر. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز.
خواهش میکنم. چشم. خیلی برنامه خوب و آموزنده‌ای داریم، با تشکر از برنامه‌تون. می‌خواستم یه مشکل خودم صحبت کنم باهاتون. من 29 سالمه، 3 سال ازدواج کردم، 3 سال در آمریکا زندگی میکنم، بچه اول خانواده هستم و الان حدود 10-12 ساله که بعد از اینکه دوره های اسکولم رو تموم کردم، نمیدونم بر اساس اشتباه، بر اساس کنجکاوی یک کتابی رو در مورد HIV خوندم که اصلا به رشته خودم هم وابسته نبود، رشته خودم ریاضی مهندسی بود و این کتاب راجع به علوم تجربی بود و یه چیزای علکی همینجور سرسری خوندم و این 12 سال تمام موقع من ذهنم راجع به این موضوع بود و هی احساس میکردم که او مای گاد HIV دارم، هی میرفتم دکتر.
چرا HIV داری؟
هی تست های مختلف.
نه نه، آخه برای چی فکر میکردی HIV دارید؟
I don't know، مثلا یکی از عوارضش سردرد بود و هر موقع
شما از عوارض میدید به اون وقت بابا ای والا از عوارض شما به من میگفتید با یه عده آدم رابطه جنسی داشتید، بله، ولی شما از عوارض میرید سراغ بیماری. خب فرض کنید مثلا 200 تا بیماری است که باش آدم سردرد هم میگیره.
بعد آقای دکتر، بعد از 4-5 سال عموم به اثر سرطان گوش فوت کرد، بعد از اون مغز من 50-50 شد، 50% راجب سرطان گوش فکر میکنم، میگفتم او مای گاد پس منم سرطان گوش خواهم گرفت و 50% راجب.
شما کجا بهتون مهندسی دادن؟ میشه برید پس بدید؟ نه باور کنید من به شما برگردم بگم که من مثلا یه ماشین خریدم رفتم تو خیابون ویلشر تصادف کردم، دیگه اولا ماشین سفید نباید بخرم برم تو خیابون ویلشر نباید برم. شما وقت بعد چقدر به عقل من توجه میکنید؟ من قاعدش یه کسی بیاد به شما بگه من دوست یه دختری برادرم گرفته از مشهد، خیلی خوبه، پس تنها دختران خوب جهان مشهدی ها. شما یه همچین قواعدی رو به این راحتی در میاری تو زندگیتون؟ از یه حادثه قانون میسازید؟ اگر همسایتون مثلا زنشو زده، بس بنابراین همه دارن زناشونو میزنن؟ اگر احتمالاً یه کسی رفته یه جا غذا خورده مسموم شده، تمام رستوران های جهان غذاشون مسمومه؟ نه، این مدرکه رو پس بدید. به خدا همون دیپلم خوبه، دیپلم زیاده جان.
الان به اوج این مسئله رسیدم و الان کلا زندگیم به هم خورده.
خب اسم این هست obsession، ازم اسم این وسواسه، این مغزتونه که چاه داره میفتی توش. یعنی شما درست مثل این منه که یه جایی باید برید، توی خیابون باید برید ولی روش بستن ولی زیرش چاه. شما تا افتادی تموم کارتون. اسم این وسواسه، یعنی مغز شما یه جا میسته، اجبار داره به تکرار و تکرار داره و اجبار و بعدم دارو میخواد عزیز، برای که این نوعی که شما حالا به من بگید تو خانواده پدری و مادری کی از این بازی ها مثل شما در می آورده؟
پدرم کلن آدم مضطرب و نگرانی بود همیشه، چون من برنامه شما زیاد نگاه میکنم، همیشه گوش میکنم و همیشه دنبال مشکل خودم بودم و تو خانواده خودم پیدا کردم که پدرم همیشه مضطرب و نگران بود. او مای گاد این چرا اینجوریه، این چرا اینجوریه.
غیر از ایشون چی؟ برای که یک نفره با اون شدت نمیتونه در شما باشه دیگه. کسی هم داشتی مثلا عموی، عمه، پسر عموی، دختر عمه؟ فقط پدر اینجوری بوده؟ آیا خواهر برادرای دیگه تون هم اینجوری هستن اگر دارید؟
برادر ندارم ولی خواهرام نه، خیلی ریلکسن.
نش. از کی شما این حالو داشتید؟
حدود 13-14 سال من اینجوریام.
هیچ کاری هم براش نکردید؟
چرا سه ماه پیش میخواستم خودکشی کنم نشد.
خودکشی کنی برای چی؟
دیگه خسته شدم آقای دکتر.
از اینکه شما چون سرتون درد میگیره HIV دارید، بعد چون عموتون گوش درد گرفته سرطان گوش پیدا میکنی؟
نه آقای دکتر، چون همیشه دنبال مرضم و هیچ موقع از زندگیم فام نمیبرم.
خب معلوم
میگم که او پس چی شد؟ پس نمیدونم چرا اینجوریام. شاید تو دنیا کمترین پسری باشم که 29 سالمه و رابطه سکس داشتم. شاید تو عمرم مثلا دو بار سکس داشتم.
نه ببینید عزیز، شما کاملا استراب عمیق و سنگینی دارید. اصلا نه بذارید بتون. اصلا شما هیچ تقصیر و گناهی ندارید. ابدا. یعنی شما نه عیبی دارید، نه تقصیری دارید، نه گناه. درست مثل این که این رنگ چشم منه، این ترکیب دست من و شماست. من شما گناهی دارید. شما دستتون، انگشتاتون اونجوری، انگشتای منم اینجوری. پس این اول، نه تقصیری، نه گناهی، نه عیبی. موضوعی که شما دارید یه مقدار بیوشیمی مغز شما به گونه ای موادی رو ترشح میکنه که نباید بکنه و چیزایی رو کم داره که باید بهش اضافه کنه. ضمناً همون سبب شده که این کیمیکال ایمبالانس شما، این برهم خوردن تعادل بیوشیمی مغز شما با خودش یه مقدار دگرگونی تو امواج مغزی به وجود میاره و اینا یه جوری همدیگر رو تایید میکنن. یه روانپزشک سایکیاتریست به شما دارو میده و بعد از یه مدتی خوب خواهید شد. دلیل نداره خودتون اذیت کنین. اسم این وسواس ابسشن و وسواس عمیق و سنگین است. یعنی شما وارد مرحله میشید، حالا نمیدونم برای چه کارا میکنین، OCD یا obsessive compulsive disorder به این شدتی که است. Obsessive compulsive disorder یه بیماری شناخته شده قابل معالجه است. دارو درمانی رو احتیاج داره، روان درمانی هم کنارش یا به دنبالش. بعدم شما رو آزاد میکنه. بنابراین جان،
بنای دو تا ببخشید. من الان یه قرص استفاده میکنم به نام آلپروزولام.
و کی به شما اینو داده؟
پزشک داخلیم داده.
نه کافی نیست عزیز. من فکر میکنم چقدر کمکتون کرده؟
در واقع هیچ
چیز. نه ببینید، شما یه ذره باید با موضوع افسردگی و استرابتون و وسواستون همه با هم بجنگید. این کار سایکیاتریست عزیز. دوستان پزشک داخلی یا هر چیز دیگه به اندازه کافی آگاهی و دانایی دارن، ولی این مرحله کاملا تخصصی است، اونم به شدتی که در شماست. یعنی که یه سایکیاتریست پیدا کنید و برید پلوش و وقتی همین ماجرایی که برای من فرمودید بگید، به شما داروی مناسب رو به اندازه میده، به تدریج زیادش میکنه، با خودتون صحبت میکنه، کاملا تغییر رو شما باید حس کنید بعد از تقریبا یک ماه و اون تغییر به سمت بهبودی شما بره و از این فکر آزادتون میکنه. شما گرفتاری درست بس که من و شما باید نفس بکشیم، خلاصی ازش نداریم. شما این افکار رو متأسفانه مثل نفس کشیدن براتون، تقصیر و گناهی ندارید، هیچ عیب و ایرادی هم ندارید. یک گرفتاری است، گفتم مثل من و شما که باید نفس بکشیم، میتونیم نفس نکشیم. شما مجبور هستید به این چیزا فکر بکنید. راه حلش هم داروست. وقتی دارو رو بهتون بدن، اون تعادل رو برقرار کنن، حالا از نظر روانی هم میتونن کمکتون کنن و از این وضع حال بیرون میاد. بنابراین حتما همین امروز یا حد اکثر دیگه فردا لطف میکنید تلفن کنید. هیچ طورتونم نیست، نه سرطان گوش میگیرید، بنده حاضرم شما رو بیمه کنم به این کار، نه HIV میگیرید. بنابراین بی خودی هم بازی رو در نیارید جان.
یه سوال دیگه هم داشتم، احتمال داره همین بیماری که شما فرمودین کلا سیستم هورمونی منو به هم بریزه؟
بله کاملا کاملا. شما این بیماری بیوشیمی مغز رو همه جوره به هم میریزه. البته شما به دلیل اینکه وحشتی دارید از گرفتن بیماری هست، ولی برخی از اوقات هم وحشتی دارید از رابطه جنسی، بنابراین فکر بیماری میکنید. هر دوتاش هست عزیز. اینی که کار روان درمانی باید مسئله رو نشون بده، یعنی رابطه علت و معلول کازن افکت دو طرف است. ما برخی از اوقات جان
من آزمایش های مختلف زیادی رو دادم، پزشک میگه شما از لحاظ فیزیکی سالم هستین و فقط باید برین پیش
سایکولوژی. نه 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 شما احتیاج به سایکیاتریست اول دارید، دارو میخواید. حرفشون درسته، ولی روان پزشک کار روان درمانی رو اگر میکنه بله، اگر نمیده به یه روانشناس. ولی شما به روان درمانی و دارو درمانی احتیاج. دارو درمانی کار سایکیاتریسته، روان درمانی کار روانشناسه. شما با روان پزشک شروع کنید، داروهاتون رو بخورید و ایشون مراجعتون میدن به یه روانشناس یا خودشون این کارو میکنن. به این ترکیب این دوتا کارتون درست میکنه و حتما بیرون میاد. اصلا جایی برای نگرانی نیست و مطمئن هستم که بعد از مدت کوتاهی که به چند ماه نمیرسه حالتون خوب خواهد شد و میتونید راحت و آسوده زندگی کنید. برای موضوع خودتون باشید، خوشحال
شدم. خیلی متشکرم.
تمام کردیم. سلام. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما میشه.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، توجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 ارزه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4726. planetonline.net.
Thank you. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل بانوان همین یک شنبه 25 از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در المپیک کلکشن جلسه با صرف نهار دارند. این انجمن که Empowered Women United نام انگلیسی اونهاست، از من خواستن که درباره راز و رمز موفقیت سخنی داشته باشم، ولی مایل هستن که چون صرف نهار هست از قبل در صورت ممکن امکان جای خودتون رو رزرو کنید. دو شماره تلفن عرض میکنم، یکی 818-645-1889 و یکی 818-887-8888. همین یک شنبه 12 تا 4 ورودی $30 هست با صرف نهار خوب المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 15 ماه می در این شهر خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست. به دوستان خوب در خانه ایران میتونید تماس برقرار کنید برای اطلاعات بیشتر. و یک شنبه 16 ماه می در تورنتو خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون فریوی یا هایوی 7 هست در شهر تورنتو. رادیو صدای ایران میتونه در این زمینه دوستان رو یاری کنه. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. این نکته رو عرض کنم که برای سفرهای 7 روزه معمولا دوستان غیر ایرانی از مدت‌ها قبل برنامه ریزی میکنن. امیدوارم شما هم جز این گروه باشید، برای که معمولا 3 ماهی قبل از اون معمولا اونا سولد اوت هستن، مخصوصا که 2 ماه جولای آگست فصل مناسب برای سفر به آلاسکا است که هوا بسیار خوبه. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. خواهش بفرمایید.
سوال من راجع به روابط دوستانه و همچنین روابط جنسی هست. بنده از نوجوانی آمدم آمریکا و حتی وقتی ایران بودم و آمریکا مدارس خیلی مدارس مختلفی رفتم، چون که هی از یک منطقه موو میکردیم به یک منطقه دیگه و خلاصه بگم بین کلاس های کودکستان تا 12 من 9 مدرسه مختلف رفتم و یکی از تراپیست هایی که باشون کار میکردم اینو گفتن که خب این یک اشکال خیلی بزرگیه که چون که هیچ وقت وقت نداشتید ریلیشنشیپ بسازی و ممکنه که اصلا اون اسکیل ها رو یاد نگرفتید.
نه تنها، متاسفانه مجبورم این رو اضافه کنم، اسکیل ها رو یاد نگرفتید به دلیل اینکه وقتی دل میبستی تو علاقه من میشه تو دوست پیدا میکرد با اونها راه میکردید، رنج بعدی برخی از اوقات شما رو از دوستی باز میدار. یعنی اگر من بدونم یه کاری میکنم بعدن بسیار درد آور و رنج آور، خب انجامش نمیدم. بنابراین این همه جا به جایی که من نمیدونم چرا پدر و مادر شما این کار کردن، متاسفانه شما رو به هم میزنه. یعنی ببینید، ما قرار مثل یه درخت در یه جایی در یه خاکی ریشه کنیم، شما تبدیل شدید به گل گلدونها و گل گلدونها خب در مسیر خیلی موانع و محدودیت ها هستن. علت تاکید من به خاطر حال شما نیست، حالا مطمئن هستم که به هر حال شما توانایی های زیادی داشتید یا به هر حال پیدا میکنید، ولی میخوام بدونم که پدران و مادران قرار نیست بچه ها رو اینقدر جا به جا کنن. این جا به جایی، بچه ها احتیاج به نظم دارند و یک نواختی و در کودکی اصلا تنهایی، یعنی در یکی دو سال اول. بنابراین این همه جا به جا کردن و مدرسه عوض کردن اصلا هیچ کار درستی نیست. میفرمودید الان شما چند سالتونه؟
من حدودا 35 سال.
ازدواج کردید یا نه؟ خب همین، یه مقدارش هم به اون مرتبطه. میفرمودید، چون وقتی کمیست من فقط تاکید خواستم بکنم رو مطلبی که اشاره فرمودید.
حالا از نظر از با روابط دوست دختر یا همسر اینا من به قول اینجایی ها خیلی ناوست هستم در این روابط، خیلی بدون تجربه هستم چون که هیچ وقت دنبالشو نگرفتم، چون که بعضی وقتا خب ترس هست.
نه سب کنین. ببینید اینجا حرفی که میفرمایید کمی درسته کمی نه، حتی بیشترش هم نه. ما قرار نیست تو این زمین ها تجربه داشته باشیم، ما قرار اینه تو این زمین ها یک علم داشته باشیم، دو واقع بینانه حال خوب داشته باشیم. هیچ قرار نیست که آدمات برای داشتن شما به هر حال اولین رابطه‌ای که پیدا می‌کنید که تجربه ندارید. تجربه مسئله شما نیست. به نظر من موضوع شما آسیبی است که به خاطر این دوستی‌های در ابتدا که اصلا جنبه جسمی و جنسی هم نداشته، در کودکستان بوده، دبستان بوده، فقط مسئله فرندشیپ بوده که اون اساس محبت و عشق بعد از که بین زن و مرد پیدا میشه، شما اونجا مسئله دارید و ضمناً یه ترس از نزدیکی دارید، یعنی fear of intimacy، fear of friendship. شما یه ترسی از دوستی دارید، آدم با ترک بکنه. یه ترسی از نزدیکی دارید، نزدیک شدن با آدم ها آخر کار هزینش براتون سخت است و سنگین. بنابراین مشکل اونجاست، نه نداشتن تجربه. چون آدم هایی هم میتونن در سن 25 برن ازدواج کنن، تجربه هم ندارن. 30 ازدواج کنن، تجربه هم یا اونقدر تجربه ندارن. بسیار از وقت هم این تجربیات به جایی که ما چیزی بیاموزه، ای بسا ما رو به نوعی میازاره. مسئله تجربه نیست عزیز، مسئله آسیب شماست. یعنی اگر فرمودید با تراپیست کار میکنید، یکی باید اولا مطمئن بشید که آگاهی و دانایی لازم رو به عنوان یه انسان درباره خودتون و انسانهای دیگه و بعدن جنس مختلف و مخالف دارید و در نتیجه موضوع براتون روشن، یعنی چراغ‌ها روشن شده، تو تاریکی نیستید. دوم، آسیبایی که به خاطر این جا به جا یا خوردید و موضوع رابطه و ارتباط رو برای شما تبدیل به یه امر موقتی و در این حال سطحی و گذرا و دردآور و رنجآور آورد کرده مسئله شماست، یعنی اونه که موضوعه. نتیجتا مسئله تجربه نیست، نه اصلا نوع بس از نظر من سالم رابطه آگاهی و علم بدون تجربه. تجربه مسئله شما نیست. بنابراین اون چیزی که هست نگاه کنید که چند اندازه میدانی، چند اندازه خودتون رو میشناسید، چند اندازه بقیه انسان‌ها رو میشناسید، چند اندازه جنس مرد رو میشناسید، چه اندازه جنس زن رو میشناسید و مخصوصا در جهت موضوعی مربوط به ازدواج و رابطه جنسی چقدر آگاهی دارید، چقدر علم دارید، اطلاعات شما چقدر دقیق است و درست. اینو اول درست کنید که غالب اوقات حد اکثرش 50 ساعت وقت میخواد برای خوندن یا شرکت در کنفرانس ها یا با یک کسی در این زمینه حرف زدن و صحبت. این شماره یک. دوم، برمیگرده به چه آسیب‌هایی شما خوردید، چه دریافت‌ها و برداشت‌هایی دارید. من اگر فکر می‌کنم دوستی چیزی است که تموم میشه، رابطه چیزی است که پایانش درد و رنجه، اینا رو شما به نظر من تو وجودتون داخلی و درونی کردید، اونها مسئله شماست. یعنی این اون چیزی است که شما باید بدونید نه، اینا نتیجه اون جابجایی کودکی با واقعیت‌ها اصلا نمی‌خونه و منم اگر تو این زمینه آسیبی دیدم مثل آدمی است که دست و پا شکسته حالا نمیتونه بره والیبال بازی کنه، اول باید برم دست و پام درست کنم برم بازی کنم، ولی این هیچ ارتباطی به این که من دلم میخواد یا نمیتونم نداره. من الان به دلیل آسیبی که دیدم از عهده چنین کاری بر نمیام.
و یک نکته‌ای که من میدونم هست اینه که fear of rejection همیشه دارم و به قول اینجا یا I can get on first base or second base but not anymore.
خب متوجه هستم. ببینید عزیز، همینجاست که کار تراپی به شما کمک کنه. اول اینکه شما رو، اگر من و شما رو اینو کلی میکنم، میلیون ها که سهله، میلیارد ها نفر نمیخوان، هیچ اشکالی نداره. همونطوری که مادر من و شما، من و شما رو میخواد، کسی دیگر رو نمیخواد. پس بنابراین اینکه شما رو ریجکت بکنن هیچ معنایی نداره. همونطور که شما میلیون ها زن میتونن الان بیان به شما بگن ما میخوایم با تو ازدواج کنیم، شما میگید نمیخوام، معناش این نیست که شما عیب دارید یا اونا عیب دارن، ما مناسب هم نیستیم. شما الان برید یه جایی تو این مراکزی که اتومبیلتون رو میگیرن و کلیدار رو نگه میدارن، یکی کلیدار بریزه به هم، شما که نمیتونید بگید من قراره کلیدی که یک کلیدو به هم دارم باید به ماشین من بخوره، شما باید کلید ماشین خودتون رو بردارید. پس اولین مسئله این است که ریجکشن هیچ معنایی نداره. ریجکشن معناش این است که ما به درد هم نمیخوریم و حتما نمیخوریم. میلیارد ها نفر به درد شما نمیخورن، میلیارد ها شما نمیخوایدشون، میلیون ها نفر شما نمیخواید. پس این عیب و ایراد اونا و شما نیست، مسئله تناسبه. دوم، مسئله که وجود داره شما عیب و ایرادی ندارید که شما رو ریجکت کنن به خاطر اون. پس بنابراین اگر عیب و ایرادی ندارید، درست پس که من بگم من یه مغازه باز میکنم، مغازه پهلویم که کفش فروشی کفشام رو بشه، من نمیتونم بفروشم، همچین چیزی نیست. حتی همطور که اون میتونه بفروشه، اگر من قواعد کارم عین اونه میتونم. پس دلیل نداره کسی منو ریجکت کنه. اگر شما من بگید منو ریجکت میکنن با دلیل، حالا این دلایل مهمه، چون من نمیدونم، چون من برخورد غلط میکنم با آدم. خب معلومه من اگر با یه زنی رفتم بیرون، با یه مردی رفتم بیرون، برخورد بد و غلطی داشتم، سوالات احمقانه کردم، دخالت و فضولی کردم، حرفای زشت و بد زدم، خب من چه انتظاری دارم؟ پس من موضوع آگاهی و دانایی منه. شما پس همونطور که عرض کردم اونو باید درست بکنید، و الا همه آدما رو میلیون ها نفر نمیخوان، همه آدما رو میلیون ها نفر میخوان، اگه باشون دوست بشن میخوان. پس این ترس اصلا واقعی نیست و بلو تازه مهم نیست. شما اگر با کسی رفتید بیرون، شما او رو نخواستید یا او شما رو نخواست، چه عیبی داره؟ چرا باید این موضوع تبدیل بشه به مسئله؟ مثل اینکه فرض کنید شما توی مغازه هستید، کسی میاد چیزی نمیخره میره، شما باید احساس بدی کنید، گریه کنید؟ شما ممکنه به دلیل مشکل مالی که دارید گریه کنید، ولی به خاطر اینکه اون آدم نخواست کفشای شما رو بخره که الان گریه کنید. اینم دقیقاً در خصوص روابط انسانیه. برای همجد است که روزی که شما با یک کسی کار بکنید که یک کمکتون کنه که آگاهی دقیق و درست رو داشت باشید، دو دلائلی که شما به غلط و نتیجه گیری هایی که به غلط wrong conclusion که شما نتیجه گرفتی تو ذهنتون به عنوان اصل گذاشتید، همه اینا رو به هم بزن. یعنی اتفاقا مسئله ریجکشن عادیه، یعنی شما سراغ 10 تا زن که برید یا 10 تا زن ای سراغ شما بیان، 9 تاشون معلومه شما نمیخواید، حتی جلسه دوم هم نمیخواید. برای که اگر به صورت رندم انتخاب بشه که معلومه باید به دنبالش نخواستن همراه باشه. درست گفتم؟ مثل ماجرای کلید هاست. پس اصولا اون چیزی که قرار اتفاق بیفته نخواستنه. به همجاست که بیشتر آدما 5 دفعه 15 دفعه 20 دفعه در مدت عمرشون با کسایی رفتن بیرون یه نفر انتخاب کردن، پس قاعده چی بوده؟ از 15 تا یکی. پس قاعده همه ریجکشن. شما حتی بهترین باشید، شما اصلا فرض کنید از همه نظر بهترین مرد این جامعه باشید، معلومه که هنوز 99% آدم ها شما رو نمیخواد، سنشون نمیخوره، شرایطشون نمیخوره، اونا همسر دارن، اونا اون چیزی که میخوان در شما نیست. خیلی عادی و طبیعی است. این اون چیزیست که شما به نظر من باید روش کار بکنید. نتیجتا یه روانشناس خوب مرد مخصوصا پیدا کنید که ایشون هم دانایی‌های لازم رو و معرفی کتاب و سمینارها و کنفرانس‌هایی که تو این زمینه است رو به شما داشته باشه، و دو نگاه کنه ببینه همین حرفایی که الان به من یکی دو تاشو فرمودید، اونا رو دونه دونه بیاره و با شما بحث بکنه، و اگر درسته در ذهنتون نگهش دارید، اگه غلطه بریزتش دور، و در نتیجه آخر کار درست مثل کسی که حالا یه غذایی رو درست کرده با آنچه که خوب و درست است و اضافه و آشغالای فرض کنید این گوسفند یا مرغی رو که بهش دادن به پزه ریخته دور، حالا میتونید آنچه رو که دارید با خاطر آسوده ازش استفاده کنید، در غیر این صورت گرفتار خواهید بود. بنابراین مسئله شما ندارید عزیز، مسئله هم که از کاملا قابل حل و رفعه، یعنی میتونید مسئلتون رو حل کنید، مشکلاتتون رو رفع کنید و در نتیجه با خاطر آسوده برید، اون فردی هم که مناسب هست رو پیدا کنید. هیچ اشکالی هم نداره شما اونا رو نخواهید، هیچ اشکالی هم نداره اونا شما رو نخوان. اینو اگر باش برخورد درست بکنید که واقعی بینا هستن، که بنده دارم همینجوری شعار برای شما میدم یا میخوام به چیزی راضیتون کنم، واقعیت مسئله اینه، آسوده خواهید بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم که بتونستم باهاتون صحبت کنم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. تمنا میکنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
در
در مراکز لیزر تراپی درمابر برای رفع موهای ناخواسته بدن بهترین امکانات با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های لیزر مخصوص پوست‌های تیره و سبز ارائه می‌شود. برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای پنجمین جلسه را مهمان ما باشید. 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در میشن ویو، انسینو، سان دیگو، تورنس تا ساعت 8 بعد از ظهر 7 روز هفته پذیرایی شماست. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. درمابر.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
سرطان به جز درد هزینه هم دارد. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC پلیس بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران. محک توانسته با 19 سال تلاش بیوقفه